باور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترین رو که دوستان ما طی هفته فراهم دیدن رو تقدیم حضورتون میکنیم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
یادش من یه خشخش داره تلفنم. میخواستم من 45 سالمه از اسپانیا زنگ میزنم. 18 سالم بود رفتم نروژ اونجا زندگی کردم تا 2013 بعدش هم الان اینجا هستم، نرس هستم، کار میکنم، موفقم. مشکلی ندارم از لحاظ کاری و مالی و این چیزا. ولی مشکل اصلی من یه ذره مشکل احساسی خودم فکر میکنم بالانس ندارم. وقتی با نمیدونم مثلا به آدم ها زیاد فرصت میدم، به خصوص پسرهایی که ازشون خوشم میاد. میدونم رابطه خوب نیست ولی نمیتونم، یعنی قطعش میکنم بعد 3-4 روز میگذره بعد دوباره دارم تنگ میشم، میگم مثلا چرا مثلا من این کارو کردم، چرا مثلا گفتم حالا برم یه ترای دیگه بکنم، بعد دوباره مثلا میرم، بعد دوباره یه هفته خب عوض که نمیشه اون، دوباره من خودم میام میبینم من چرا دوباره این کارو کردم، دوباره میکشم کنار، دوباره میدونی یعنی تمام مدت این سالا همینجوری من بودم.
خب آخه عزیز برخی
ازدواجم که نکردم چون که
حالا میرستم بود
شیطون بودم.
نصب کنید صبر کنید، اولا من و شما بذارید ذره یکی این مطلب رو باز کنیم. فرض بفرمایید یه غذایی هست به اسم غذای خوب، یه غذایی هست که غذای خوبی نیست، سالم نیست، بد. حالا برخی از اوقات من یه کوششی میکنم که غذای خوب بخورم، ولی برخی که غذای خوب در اختیارم نیست یا حوصله فراهم کردنشو ندارم، میرم سراغ غذای بد. بعد وقتی غذای بد رو خوردم و احساس بدی کردم به خودم میگم دیگه نمیکنم. اما اگر باز چند ساعتی بگذره، یه روزی بگذره، دو مرتبه گرسنه بشم، حوصله درست کردن غذای خوب رو نداشته باشم یا اصلا امکانش نداشته باشم، باز همون غذای بد رو میخوام. رابطه هم دقیقاً همین عزیز. شما حرفی که من میزنید تو این تیکش به قسمت بعدی کار نداره. شما با یه کسی ارتباطی برقرار میکنید که مثلا هیجانات اولیه و کنجکاوی ها و برخی از اوقات مثل بازی که آدم میکنه که ببینیم این عذاب چی در میاد، مثل یه قمار میره جلو، بعد میاد بده، بعد وقتی دید بده اونو ترکش میکنه، یه روز دو روز میگذره میبینه تنهایی از بدی او بیشتر بده، خب میره سراغش. خیلی عادی است. یعنی مثل منی که بگم این غذا رو نمیخورم، میخوام یه غذای دیگه بخورم، بعد میرم اون مثلا رستوران که اون غذای خوب رو بخورم، میبینم که اون رستوران تعطیل شده یا بسته است، یعنی خب برمیگردم همون غذای بدم رو میخورم. خیلی از اوقات ناشی از این است که حاضر نیستم وقت و انرژی یا هزینه اون کار رو بذارم. خیلی از وقتم خودم رو لایق نمیدونم، یعنی من فکر میکنم همونم از سرم زیاده یا دلایل دیگری داره، بازی و بهانه است، یا مثلا فرض کنین تنها بودنم به دلیل خالی بودنم اینقدر برای من سخت و سنگینه که به هر چیزی تن در میدم، حتی به نصف اون آدم بد هم باز تن در میدم. خب این یه ذره با جزئیات شد دونست. به من بگید که معمولا مثلا این مورد آخری که باش دوست بودید کنارش گذاشتید به خاطر چی بود؟ از چه چیزی ناراحت شدید؟ مثلا اونی که بعدم برگشتید خب چگونه برای خودتون رو خودتون توضیح میدید؟
اولا من فکر میکنم یه منی که شخصیت دارم زیاد پایین نمیرم، بالام بیشتر وقتا.
اوکی.
بعد خودم یعنی اینو تشخیص دادم تو خودم، دیدم مثلا این کسی که من باش دوست بودم اولا که کوچکتر از من بود، از روز اولش هم من میدونستم که ما با هم یه فقط واسه خوب و خوش بودن بودش. خب بعد ایرانی هم نبودش، مال روسیه بودش. بعد وقتی به شما فکر میکنم که میگین تو کشور سوم با یه نفر دوست میشی که زبون سوم یا چهارم من میشه تقریبا، حالا در اصلا کاری ندارم، من از این خیلی خوشم آمد به خاطر صورتش و چهرهش و خیلی واسه من جذاب بودش. ولی ما که با هم دیگه دوست شدیم برای پارتی کردن و برای بیرون رفتن و برای خنده و کرکر مثلا خیلی خوب بودیم. بعد که ولی واسه روزمره دیدم که اصلا ما با هم دیگه نمیخوریم، اصلا اون اولا کلتورش با من فرق میکنه، من اصلا یه جورای نروژی هم الان، بعد اصلا اون یه جور شما میدونید که پسر روسی چه جوری هم. بعد نه که بخواد مثلا اذیت بکنه محدود بکنه، نه اصلا طرز فکرام به هم نمیخورد به هیچ عنوان. بعد یه جوری بودش که انگار که من گرنسه ندارم واسه کسی که ازش خوشم میاد، همین جوری هی بهش سرویس فکر میکنم مثلا سرویس هی بهش بده چپ و راست، دست خودم نیستش. یه دفعه همینجوری یه دفعه از یکی خوشم بیاد میکنم این کار دیگه، بهش فکر نمیکنم، میگم مثلا من الان دوست دارم این کارو میکنم، الان دوست دارم مثلا اینو کادو میخرم، الان دوست دارم مثلا پولی که سفر میدم با هم میریم مثلا این تیپی. بعد هی میبینم که نه زیاد مثلا که خسته میشم از این همه سرویس دادن، خسته میشم. بعد یه دفعه به خودم میگم خب این که حرف من نمیفهمه، همین آخری این که نمیفهمه دارم چی میگم، همه چی به نفع خوش تموم میشه، هی مانیپولیره که میشم دست چپ و راست، یعنی چی من دارم چیکار میکنم. بعد میکشم کنار، یه هفته که میگذره میگم دلم واسه صورتش تنگ میشه، میگم چه خوب بود مثلا اینجوری نگاه میکرد یا مثلا اینجوری میگفت اینجوری. بعد دوباره دارم تنگ میشه، باش تماس میگیرم یا مثلا اون یه دونه واتساپ میده، من میرم میبینم اشتباه شروع میشه دوباره 10 روز. بعد دیگه آخر سری یعنی اینقدر میرم که طرف دیگه بابا جان نمیخوام دیگه، میدونی انگار که منو مثلا اون بندازه کنار، میدونی.
خب
اصلا چیزی هم کم ندارم و قیافه هیکل اصلا به من نمیاد 46 سالم باشه، ولی نمیدونم چه اینجوری
هم نمیدونم چه اینجوری. خیلی معلومه عزیز، برای اینکه یه چیزایی نه ببینید عزیز، یه چیزایی رو تو دنبالش نیستی، یعنی فرض کن یه در خودت یه زمینه ای رو یا آمادگی رو یا امکانی رو نمیبینی که مثلا یه چیزی به اسم خانواده درست کنی و با یه نفر باشی، یه آدمی در حد و سطح خودت، یا فکر میکنی پیدا نمیشه یا اگر پیدا بشه او تو رو نمیخواد، یا اگر او تو رو بخواد ازدواج کنی بعد از یه مدتی این اون چیزی که تو میخوای یا فکر میکنی اون چیزی که او میخواد تو نخواهی بود، پس میرسیم همینجا. درست مثل آدمی که تصمیم بگیره توی یه کشوری من اینجا خونه نمیخرم، اجاره میکنم، یا چون کوتاه مدته نه اجارم نمیکنم، میرم موتل گرونتره ولی اینجوری در بلند مدت یا کلن هزینش کمتره. ضرب و جمعای تو کاملا بر اساس حرفایی که میزنی مشخصه. ببین عزیز، تو ممکنه فکر کنی چرا یه آدمی مثلا میره اینقدر پول آرایش میده یا اینقدر پول لباس میده یا پول جواهرات میده، این همه کار میکنه برای مثلا یه لباس، یه دهی فکر میکنن براشون کار اونقدر دردآور نیست، لباسه اونقدر براشون لذت بخشه، تو مقایسه این کار میکنن. چرا مردم خرید و فروش میکنن عزیز؟ چرا تو میای اتومبیل تو به کسی میفروشی؟ برای اینکه تو فکر میکنی اگر در این اتومبیل 10,000 یورو میفروشی، این اتومبیل برای تو 10,000 یورو نمیارزه، 9,000 تاست. اونی که داره به تو 10,000 تا میده خوشحالم میشی که ماشینمو 10,000 تا فروختم. اون چه جوری فکر کنه؟ اون فکر کنه این ماشین 11,000 تا میارزه. خب داره از تو 10,000 تا میخره، اونم خوشحاله. بنابراین میبینی آدما با خوشحالی معامله میکنن، دست میدن، تشکر میکنن، میرن. علتش این است که هر دو نظر و ارزش متفاوت برای اون کالا قائلن، ولی اگر هر دو تا فیکس بودن روی 10,000 که کسی نمیداد، مثل که تو برسی به یه آدم بگی آقا 10 یورو بهت میدم 10 یورو دیگه من بده، 10 یورو به تو میدم 2 تا 5 یورویی بده، 2 تا 5 یورویی میدم توی دعوت بکنی زرنگی کردی بردی، تو چیزی رو نبردی. چرا؟ برای که اونجا آنچه که هست مساویه. حالا تو زندگی یه چیزایی برات مهمه، این چیزا برای خودت اینگونه مهمه، اما بر اساس آنچه که تو محیط اجتماعی یا خانوادگی هست یا بقیه هست میبینی برای اونا یه چیز دیگه مهمه. برای تو همین مثال آخری که زدی، تو به دنبال یه مرد، ضمناً برای تو مهم این مرد مثلا چهره جالبی داشته باشه یا خوشتیپ باشه یا برات به هر حال به دلیل متفاوت بودنش، حتی زبون نفهم بودنش، خارجی بودنش، یه چالنجیه، خودش یه بازیه، مثل آدمایی که فرض بود. بعد میری خب این بازی رو میکنی، ازش هم یه لذتی میبری، اما میبینی بعد کنارش یه هزینه‌هایی هم باید بدی. وقتی که از اون استفاده کردی بیرون که نگام کنی فکر کنی من چرا این کار کردم، درست مثل این که تو در به در به دنبال یه رستوران میگردی عزیز، بعد میری رستوران و غذا میخوری چون خیلی گرسنه بودی، خیلی خوشحال میشی، رستوران رو میبینی، اونجا هم اهمیت نمیدی، ولی وقتی باید پولش رو بدی فکر کنی این همه پول بدم برای این غذا، خب دیگه اینجا نمیرم، میرم یه جایی، نه این خوب نبود، در حالی که اون روزم چی فکر نکردی. این تغییر است که آدما میکنن. فقط وقتی که اون اشاره کردی به ای بس از زمینه شیدایی و سرخوشی یا خفیفش هایپومنی، خب تو میای همه چیز رو یه دفعه مثلا دو برابر میکنی. اون زمانی که بخوای. خب پس حالا وقتی که هر چیزی دو برابر شد، خب اون کارو می‌کنی دیگه. فرض کن تو می‌خوای یه خونه بفروشی، دو دلی خونه تو مثلا 100,000 یورو بفروشی یا نه، یه دفعه طرف میاد میگه من 200,000 یورو می‌خوام، تو دیگه فکر نداری، خب بفرما. بنابراین اشکال کار تو اینه که به دلیل موجی که می‌زنی، ارزش‌ها یا دردها و لذت‌ها پایین و بالا میرن. در زمانی که اون تصمیمو میگیری، فرض کن رنجش کمه، لذتش زیاده، بعد وقتی از اون حال بیرون میای یا در خلوت و تنهایی خود دستی آروم میگیری، حالا یه دفعه میبینی خرجه چقدر بالا بود، لذته چقدر کم بود، از کاری که کردی پشیمون میشی. خب همه ما صبح تو غروب درگیریم. فقط ببین عزیز، برخی از اوقات تو یه رودخواب، یه دریایی رو تصور کن که آدم‌ها توش دارن شنا میکنن، یه موج کمی هم میزنه. خب این یه زمانه، آدما برخی از وقت همچین موجی دارن، مثل یه رودخانه‌ای که در یه شرایطی میره متفاوت، اما یه دی گرفتار دریای طوفانی هستند، یه مرتبه موجای بلند میزنه، حرکت‌ها هر چیزی رو غرق میکنه، یا یه دفعه رودخونه میفته توی مسیر سرازیری، از فرض کنید صخره‌های حالا به صورت آبشار میرزه پایین. خب آدمی مثل تو بر اساس آنچه که میگه عزیز، این پایین و بالا رفتنا رو داری و این تغییر در حالات رو داری. بنابراین یه رودخانه یه دست یک نواختی نیستی که مثلا وسط برخی از این کشورهای اروپایی داره برای خودشون. خیلی خب، بنابراین موضوع اونجاست. حالا تا زمانی که نتونستی یه مقدار خودتو در مسیر عادی بندازی، یعنی یه رودخونه با یه سرعت مشخصی، با یه کم و زیادی قابل فهمی باشی که آدم‌ها بتونن رود شنا کنن و قایق رانی بکنن، مسئله نداریم، ولی وقتی افتادی به طوفان، خب هر کسی رو غرق می‌کنی. برام این پایین و بالا رفتن برمیگرده به حالت داشتن حالت شیدایی و سرخوشی، منیک و یا از توش در اومدن، و بنابراین تنها راهی که برای تو باقی میمونه اینه که اون حال رو از طریق دارو درمانی متعادل کنی. یعنی مثل آدم گرسنه که چیزی میخوره سیر میشه، اونی که متعادل کنی یه مقدار تصمیمای تو یه دستر یک نواختره. بنابراین به جایی که فرض کن مثل درجه حرارت مثلا از 20 بری به 40، بین مثلا 27 تا 33 حرکت میکنی. خب وقتی بین 27 تا 33 هستی، با هر لباسی که تنت کردی میتونی با سرما و گرما مقاومت کنی، ولی اگر یه دفعه از 20 به 40 رفت، خب مجبوری یه مقدار از این لباس‌ها رو اگر 20 رفته به 40 در بیاری و کم کنی، برای که اون لباسی که برای 20 درجه بوده 10 درجه بوده، در درجه حرارت 40 درجه آدم میتونه ازش استفاده کنی. ولی چیز عجیب و غریبی نیست، فقط تفاوت در موج آدم هست.
بله بفرمایید.
نه
عزیز، نه من می‌خواستم بگم، البته الان قرص می‌خورم، یه سال یه چیز خفیفی فلوکسیتین می‌خورم، خیلی هم خوبم، شاید به خاطر همین پایین نمیرم. بعد بیشتر راجب کسانی که منو چالش میکنن این تیپی میشم، مثلا رابطه هایی که خصوصیت خوشم نمیاد خیلی راحت قطع میکنم. کسانی که مثلا این آدم خیلی منو چالش میکرد، اولا که همه رو مثلا بهشون گفتم که بابا جان مثلا یه ذره احساس نشون بده، یه ذره مثلا بگو ببینم تو کجا وایسادی، مثلا ما الان یه سال با هم این فلان اینا. مثلا اولا که راجب احساساتش هیچ حرف نمیزد، حالا اون به کنار. مثلا کارهایی که میکرد من بهش میگفتم مثلا ناراحت شدم واسه چه دلیل میآوردش که از طرف من اصلا قابل قبول نبودش. بعد اینو به عنوان سنشم خب من میذاشتم، ولی به رابطه قبلی من که فکر میکنم به قول معروف عاشق شده بودم، همین جوری بودم، یه دفعه ول میکنم خودم و یه دفعه گرنسه ندارم، میدونم دارم اشتباه میکنم، میدونم این آدم ارزش رو نداره که مثلا من بخوام وقتم رو بذارم، یا مثلا بخوام مثلا دارم میگم به فرض بخوام یه خرج سفر بدم با هم یه دو روز بریم جایی، ولی اونجایی که یه دفعه میرم بالا میگم ای بابا مثلا ولش کن، مثلا دم و عشق مثلا میدونی انجامش میدم، بهم خیلی خوش میگذره همون موقع. بعدن دوباره میبینم نه جواب هیچی نمیگم، دوباره این آدم همونجوری کارهای خودش رو میکنه، راحت زندگیشو داره میکنه، اصلا چکش هم نکرده. یک دفعه مثلا میگم، یک دفعه شلوغش میکنم، میدونی یه دفعه مثلا که میکنم این کارو، مثلا این میگه چرا اینجوری میکنی، مگه چی شده فلان. ولی این دفعه دیگه یعنی تا اونجا من باید برم که خودم بگه انگار سرم بخوره به دیوار، مثلا همه جوره امتحانمو کرده باشم، بعد میذارمش کنار.
خب آخه عزیز، برای اینکه در شرایط آروم تصمیم نمیگیری، حدتو مشخص نمیکنی، یعنی درست مثل آدم. ببین عزیز، آدم ها تو مثلا قضا این کارو میکنه، تصمیم میگیرن غذای مناسب بخورن، شروع میکنن به خوردن، بعد میگن گور پدرش بذار بخوریم، حالا با یه روز کردم چهار نمیشه میخوره، بعدش بعد شب میگن عجب احمقی بودی، یه ده بدن ناراحت میشن میرن بالا میارن، میگن حالا که اینقدر زیاد خوردیم بذار جبران کنیم. بنابراین فقط درجه یه مقدار عدم تعادل و کنترل در یه ده بیشتری ده ترموستاتشون فرض کن بین درجه حرارت 20 تا 25 مال تو بین 5 تا 40. خب بنابراین خب معلومه ندارم. خب اونو درست کن.
یا رومی رومی یا زنگی زنگی به احساس اینجوری هم راجع به کار و دوستام و اینا نه اصلا واسه همینم شاید به خاطر من منیک بودنم تا اینجوری اومدم.
خب البته دلایل دیگه هم میتونه داشته باشه. بنابراین عزیز با یه دکتر یه مقدار بیشتر خودت رو متعادل کن، بعدم فکر کن به هر حال در مجموع اینا باید درست باشه، ولی در کوتاه مدت آدم میتونه از یه کاری لذت ببره. پشتش چی؟ مثلا آدمیمونه که بره حامله بشه، بعد حالا باید 50 سال بچه داری کنه دیگه، به هر حال مادر یا پدر میشه دیگه، یه ارتباط پیدا
کنه. میخواستم ببینم که مثلا به قول معروف میگن که مثلا تو بازی خوبه بکش کنار، مثلا قطع کن.
حالا نه اون ماجرا فرق نمی کنه.
من چه نمی کنم این کارو؟
نه. خب
ضربه بخورم.
نه حالا ضربه هم نمیخوری، فقط مشکال کار در این است که اولا یه مقدار ماجراجویی هیجانت از این طریق به وجود میاد، اون چالش و چالشی که میگی به حال زندگی تو. بسیار از آدم هستن عزیز میگیرم میشن شطرنج بازی کنم، تو دوست داری مسابقه بوکس رو بزنی طرف رو بزنی زمین یا بزنن، خب بنابراین فقط اشکال کار در همون نوع انتخاب ورزشه، یه در نوع انتخاب ارتباطاتش.
یک کمی باشه شما فکر میکنیم اگه مثلا یه مدتی کلا اصلا رابطه نگیرم
اصلا فرقی نمیکنه. این درست بس نه عزیزم، این درست بس که آدمی که بخواد وزن کم کنه بگه تصمیم گرفتم یه ما غذا نخورم، این کارا ممکنه. مهم این است که به تعادل بیای و الا میمیری کارت تموم. به هر حال مواظب به خود باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر،
مرسی.
خدافظ.
شنگ راجبان بعد از چند پیام با ما باش.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. عرضه میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موها رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفت ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه می تواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید، شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما می فرستد. 213-222-1137 213-222-1137 شان فرهمند.
سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی مورورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و هم نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
La Bella Vita Italian Restaurant in Temecula, Wine Country. Try our wine tasting Sunday brunch in private room for all your parties. 951-699-5999. 951-699-5999.
آموزش خصوصی پیانو به سبک کلاسیک و ایرانی برای همه سنین از مبتدی تا پیشرفته توسط صفا شهیدی، نوازنده، آهنگساز و مدرس برتر پیانو با بیش از 17 سال سابقه تدریس. 818-336-0675 818-336-0675. لذت شناخت موسیقی آکادمیک را با صفا شهیدی تجربه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
صبحتون بخیر، مرسی از وقتتون، خیلی خوشحال هستم که با تو حرف میزنم.
منم همینطور، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه مشکلی دارم در مورد بچه های خودم. من ازدواج دوم کردم و بچه ها وقتی که مطرح کردم باهاشون چند و قبل از ازدواج، 6 ماه 7 ماه قبل از ازدواج، گفتن مامان عجله نکن. و بعد وقتی من یه مقدار توضیح براشون دادم، گفتن هر کاری که خوشحالت میکنه بکن. ولی بعد متاسفانه همسر سابق من یه مقدار روی با بچه ها صحبت کرد و همسر فعلی منم چون میشناختن، یه مقدار بهشون میتونم بگم که اطلاعاتی که داد به نظر من یه مقدارش درست، یه مقدارش هم غلط بود. الان کلن بچه های من بعد از ازدواج، بعد از اینکه من ازدواج کردم، کلن رابطهشون رو با من قطع کردن و من الان نمیدونم که باید به چه صورت با رفتار بکنم.
بله، بذار من اول ازتون چند سال، اولا شما چند سالتونه؟
آقای دوستو خیلی پیره، 57 سالم.
نه از این حرف ها بزنیم، وقت به من بر میخوری. 57 سال. همسر الانتون چند سالشونه؟
2 سال از من بزرگترم، 59 سالشونه.
چه مدتی شما جدا شدید؟
من 9 سال بود آقای دکتر که جدا شدید.
9 سال جدا شدید. به من بفرمایید که فرزندان شما الان چند سالشونه؟
کوچکترینش 19 سال، 27 سال و 31 سال. یه پسر 19 ساله، 2 دختر 27 و 31 دارم.
خب شما به من آخه 31 با 57، شما 26 ساله بودید که فرزند. آخه همسر سابقتون الان چند سالشونه؟
ایشون 62 سالشه.
خب شما با این آقا چه مدتی ازدواج کردید؟
من آقای دکتر 3 ماه ازدواج کردم الان.
خب اون وقت شما وقتی که از همسرتون 9 سال قبل جدا شدید، بچه ها با کی زندگی میکردن؟
با من زندگی میکردن همشون،
هر سه تاشون.
بله،
بنابراین با شما بودن. خب این آقا رو قبلا میشناختید یا کم کم سر کلش پیداش؟
ایشون 35 سال پیش هم تقاضای ازدواج کرده بودن، ایشون برادر دوستم بودن و تقاضای ازدواج کرده بودن، از من خوششون اومده بود، ولی من اصلا اون موقع هیچ تمایلی بهشون نداشتم و به عنوان فقط برادر دوستم محسوبشون میکردم. ولی بعدن در اثر چند به قول معروف در اثر چند اکسیدنت، من دوباره ایشونو یعنی باشون صحبت کردم.
چه مدت قبل الان از این ازدواجتون با ایشون صحبتتون آغاز کردید؟
2 سال قبل.
آکی، بسیار خوب. حالا به من بفرمایید که ایشون از نظر ازدواج خودش چه کرده و کجاست؟
دو تا ازدواج کرده بود آقای دکتری. در یه ازدواج 25 سال موندهش، در یه ازدواج 1 سال مونده و همین مسئله باعث شده بود که بچه‌های من میگفتن که تو همیشه نفر سوم، یعنی این آقا راحت ازدواج میکنه، راحت هم طلاق میده. و یکی از مخالفت هایی که ایشون داشتن، یعنی بچه های من داشتن، این بود. و شوهر سابق منم ایشونو میشناختن و ما حتی با هم دیگه رفت آمدم داشتیم وقتی که ایشون ازدواج کرده بود و منم ازدواج کرده بودم. ولی این مسئله باعث شده بود که میگفتن که خب ایشون نمیتونه براحتی میتونه طلاق بده.
حالا متوجه هستم، حالا اون یه قصه بعدیست. به من بفرمایید ایشون از اون دوتا ازدواج بچه‌ای دارن یا نه فرزند؟
بله، ایشون از بچه از ازدواج اولشون یه دونه پسر 26 ساله، یه دختر 24 ساله و یه دختر 17 ساله دارن.
ایشون چه مدتیست جدا شده؟
از خانم اولشون 4 سال، از خانم دومشون 1 سال و نیم.
ولی وقت همون مقارن اون ایام با شما آشناشن، چون شما گفتید 2 ساله که با ایشون آشنا.
بله، وقتی که از طلاق رو گرفتن، یعنی رسمی کرده بودن، این خانم گویا مثل این که 3 ماه بیشتر باشون زندگی نکرده. بعد میرن، چون مراحل جدایی بعد 1 سال طول میکشیده، ایشون به من گفتن که خانم مثلا ولشون کردن و رفتن و جدا شدن. یعنی جدا شده بودن، ایشون خانم تو ایران زندگی میکردن، ایشون توی استرالیا زندگی میکردن و خانم مثلا نمیخواستنشون. ایشونو
به من بگید که دلیل جداییشون، ازدواجشون، خب خواستن هم دیگه رو، چرا جدا شدن در این همچین مدت کوتاه یا اون خانم بعد از 3 ماه رفتن؟ دوتا دلیل اصلیشون
میگفتن اسکیزوفرنی داشتن و بهشون نگفته بودن. و بعد که اومده بودن تو محیط استرالیا میگفتن که جیغ میزدن و بعد که برده بودن یه دفعه مریض شده بودن، برده بودنشون بیمارستان. بعد دکتر پرسیده بود که چه دواهایی رو استفاده میکنن. وقتی دواها رو آورده بودن، چون زبانشون هم خوب نبود، بعد دکتر گفته بودن که اینا مال اسکیزوفرنیه. بعد اینشون میگفتن نه، من فقط بعضی وقتا دیپرشنه و تو ایران برای قلبم میدن و خلاصه به صورت، ولی رفتار مناسبی نداشتن. و ایشون هم حدود 50 سالشون بوده، اولین ازدواجشون بوده.
واو. حالا به من بفرمایید که شما اگر این توضیح رو به فرزندانتون میدادید که خب ازدواج اول جدا شدن، برای ازدواج دوم خب این آدم، این دختر خانم این گونه که میگن ای بپذیرن بیمار بوده و جدا شدن، بعدم این دوتا ازدواجه، اونم تو دنیای امروز و بچه هایی که خارج مقداری بزرگ شدن، مسئله نیست. الان اگر من فرزندان شما رو جمع کنم و بگم علت، نه قطع بر رابطه با شما، علت مخالفت شما با این ازدواج چه هست، به من چی میگه؟
آقای دکتر، من یه چیزی رو برای شما بگم. شوهر سابق من به محض اینکه فهمید که من میخوام ازدواج بکنم، شروع کرد گل فرستادن برای من و مطالب عاشقانه، و به بچه ها هم گفته بود که من میخوام مامانتون برگرده.
بعد از 8 سال؟
بعد 9 سال آقای دکتر.
نمیدونم آخه نه. خب یه سال، آخه یه سال 7-8 ماه آشنا بودید بعد ازدواج کردید، یعنی بعد از 8 سالشون یه رفعه یادش افتاده بود که باید شما.
بله بله، منم اینو سعی کردم به بچه ها بگم، ولی بچه ها میگفتن که پدرشون همیشه گفته من مادرتون رو طلاق ندادم، مادرتون طلاق گرفته و من میدونم که مادرتون دوباره به من بر میگرده. یعنی همیشه برای بچه های من این تصور رو و تصویر رو به وجود آورده بود که مامان شما به هیچ کس دیگه نظر نداره، و چون تا من توی 9 سالم آقای دکتر با هیچ کسی ارتباطی نداشتم. ایشون فکر میگرده پیش خودش، آخه خیلی هم سلف سنتر و خیلی هم خود شیفتر، فکر میکرد که من برمیگردم. بچه ها و بعد ایشون 15 کیلو وزن کم کردن، بیمارستان رفتن، یه سکته کوتاه قلبی هم داشتن. بچه ها منو عامل میدونن که با گفتن این خبر به پدرشون من این چیز شدم. من فکر میکنم مخالفتشون بیشتر به خاطر ضربه که به بابا خورده تا اینکه مخالفت با این آقا باشه.
یعنی فرزندان شما اینقدر ساده هستن که فکر میکنن یه مردی که از زنش جدا شده 7-8 سالم گذشته، وقتی که موضوع رابطه یا ازدواج همسر سابقش بعد از 8 سال بشه سکته میکنه و تقصیر اون زنه که از ایشون یا جدا شده یا ازدواج کرده؟ بچه های شما اینقدر سطح فهم و شعورشون در این حده؟
منم آقای دکتر همینو موندم، و اینکه فکر میکنم که شوهر سابق من خیلی
بازی میکنم.
بله
خب
بله.
شما حالا به من بفرمایید که از دوتا دختره بزرگ و 27 و 31 تون ازدواج کردن یا نه؟
نه آقای دکتر، هیچ کدومشون ازدواج نکردن.
چی خوندن، چه میکنن هر دو؟
دختر 31 ساله من اکاونتینگ، حساب داره. دختر 27 ساله من پزشکه و پسرم که سال دوم ادمنستریتیف یادم رفت.
ببین نداره. اوکی.
بله.
اوکی. حالا به من بفرمایید که پسرتون که از 10 سالگیش با شما بوده الان کجا هست؟
الان پیش پدرش زندگی میکنه، به خاطر اینکه پدرش هم البته میره مسافرت و خیلی وقت اوورسیزه، ولی پسرم با دوست دخترش الان توی خونه پدرشون زندگی میکنن و پسرم از لحاظ مالی مستقل. آقای دکتر، این بچه از 17 سالگی مستقل بود، یعنی کار میکنه و درس هم میخونه و فوق العاده بچه خوبیه، ولی یه انگری داره که اصلا مثلا منو از فیسبوکش قطع کرد، اسکایپو قطع کرد، ایمیلای منو اصلا جواب نداد و اون اصلا به طور کلی منو گذاشته کنار. من یه اوکیژنی دخترمو دیدم، یه مسافرتی که رفته بودم توی عروسی یکی از فامیلا دختر بزرگمو دیدم، اون بد نبود، ولی به محض اینکه اینا میرن پیش باباشون، یعنی توی استرالیا زندگی میکنن، به محض اینکه میرن پیش باباشون با من اصلا قطع رابطه میکنن.
شما خودتون کجا زندگی میکنید؟
من الان اومدم آمریکا آقای دکتر، من الان یک سال اومدم آمریکا.
یعنی شما ازدواج کردید اومدید آمریکا؟
نه آقای دکتر، من اینجا 3 ماه ازدواج کردم، یعنی من یک سال اومدم آمریکا.
شما وقتی اومدید امریکا پس به خاطر این آقا اومدید یا همینطوری اومدید؟
نه، من خودم اینجا آقای دکتر گرین کارت داشتم از 2007.
نه متوجهم، ولی چرا مثلا پسرتون دلش نمیخواست بیاد امریکا؟
همشون گرین کارت دارن، هیچ کدوم میگن اصلا امریکا دوست ندارن، بیشتر استرالیا میگن، دوستامون اونجاست، کارامون اونجاست، ما اونجا بیشتر جا.
شما چه مدتی هست که یعنی خانواده استرالیا هستی؟
ما 3 سال آقای دکتر.
کدوم شهر هستن فرزندان؟
ادلید هستن.
خب حالا ببینید، به نظر من شما کاری به کارشون نداشته باشید، مثلا وقتی شما اینجا هستید اون کار رو به خاطر بر اساس آنچه که میفرمایید و از نحوه برخوردتون با موضوع یه مقدار زیادی زن واقع بینی هستید که به هر حال بدون اینکه علیه کسی باشه میخواید زندگی عادی و معمولی داشته باشید. 8-9 سال هم طور که خودتون گفتید از همسرتون که جدا شدید با هیچ کس در ارتباط نبودید، بعدم ارتباطی که برقرار کردید در چارچوب ازدواج بوده، اون آدم هم با توجه به شرایط سنی و وضعیتی که داشته آدم نامناسبی اونقدر در مجموعه‌ای که میفرمایید نبوده که بچه‌ها به خاطر اون یه دفعه به هم بریزن و به حساب خودشون حیثیت و حرمتشون از هم پاشیده بشه. نتیجتاً یه مقدار بر میگرده به مانورهایی که احتمالاً پدر کردن و حساسیتی که بچه ها داشتن. ضمناً خب دو دختر 27 و 31 ساله شما ازدواج نکردن و احتمالاً با هم هم زندگی نمی کنن. می کنند؟
بله آقای دکتر، دو تا دختران با همدیگه خودشون زندگی میکنن، یعنی یکی از دختران خونه داره، اون یکی هم داره، ولی اون که خونه داره خونه رو داده به پدر و برادرش، ولی اون دو تا دختر رو با هم زندگی میکنن.
خب به هر حال ببینید، شما بر اثر جدایی به هر دلیلی که نمیدونم چه بوده بچه ها بین شما بودن، ولی بعدن به دلیل آنچه که در پدر دیدند و نقشی که ایشون ایفا کرده که چه هست من نمیدونم به سمت او گرایش پیدا کرد. مادام که نسبتاً با او راحتن. حالا اگر من بهشون بگم ماجرای اون آقا رو که شما باش ازدواج کردید فراموش کنن، ای با ایراد این ازدواج رو، نه به خاطر اون آقا، اصولا در چی میدونن و اومدن شما رو به امریکا چگونه تلقی میکنن، چی میگن به من؟
میگن دوست داشتن که من توی استرالیا بمونم و بعد آقای دکتر من از لحاظ آموزش و پرورش تربیت بچه ها هر کاری که کردم یه اشتباه خیلی بزرگی که کردم اینه که بیش از حد به بچه هم سرویس میدادم، یعنی من بعض وقتا برنامه های شما رو گوش میکنم میگم کاش که من زودتر با شما آشنا میشدم. آقای دکتر مثلا من 37 ساله و 27 ساله وقتی این بچه ها تا وقتی خودشون خونه داشتن ولی بازم پیش من زندگی میکردن، یعنی واقعا اون موقعی که با من زندگی میکردن مثل هتل، بچه ها هیچ کاری نمیکردن، به عنوانی که بیزی هستن سرشون شلوغه تمام کارا رو من انجام میدادم و خود منم فول تایم کار میکردم آقای دکتر. یعنی یه حالتی من خسته شدم از دستشون، بارها هم بهشون گفته بودم که شما هم باید همکاری کنیم، تیم ورک، ولی هیچ وقت نتونستم اینو جا بندازم تو خانواده خودم. و بعد دیگه من مجبور شدم، یعنی من دیدم که اصلا نمیتونم که دیگه تحمل بکنم که دختر 31 ساله من لباساشو بشورم.
نه متوجهم. بذار ازتون یه سوال کنم چون به پیام ها من رسیدم. آیا از زندگی زناشویتون الان خودتون راضی هستی؟
الان بله آقای دکتر.
بنابراین اصلا کاری به این نشوشید، بچه ها رو آزاد بذارید عزیز را. این واکنششون در حقیقت یه نوع حمایت و به گونه لشکرکشی در جبهه پدر هست، ولی شما رو هم به هر حال به عنوان دشمن نمیبینن، به عنوان کسی که میخوان به اونها ملحق بشید میبینن، و چون نشده و تمام شده این گونه نگاه میکنن. باعث تأسف برداشت و دریافت اونا با توجه به حق و شرایط شما اصلا درست نیست. بعد از 8 سال پدر فرستادن گلش متاسفانه بیشتر خودخواهی و بازیه. اگر چنینه، اینه که من ای جای شما باشم، در حالی که متاسفم و امیدوارم که این اوضاع عوض بشه، پیامی که شما برشون دارید این است که من همیشه مادر به همون مفهوم و تعریفی که شما باش آشنا بودی تا هستید برای شما هستم، ولی انتخاب با شماست، برای که نمیخوام شما رو آزار بدم یا احتمالا در شرایطی قرار بدم که بین من و پدرتون قرار بگیرید و این مقدار زندگی خودتون داشته باشید. بی خودی تلاش و کوششی هم در جهت ایجاد ارتباط نکنید، برای اینکه خیلی فرقی نمیکنه و تفاوتی نداره. بچه ها بعد از یه مدتی که از جانب شما هم خبری به اون صورت نشنون، نه اینکه آمادگی شما رو ندونن، این مقدار حالت عادی تری پیدا میکنن و این بازی پدرشون هم چون به نتیجه نمیرسه ایشون رها میکنن، بچه هم بل خواهند کرد. این که کمی صبر کنید، بگذارید از این ماجرای یه سالی بگذره، بعد دو مرتبه ببینید چه میشه کرد. ولی من هیچ دلیل نمیبینم که شما خودتون رو یا مسئول و مقصر بدونید یا موظف به این که کاری بخواید بکنید. به هر حال اینا واقعیاتی است که اینجا اونجا تو زندگی اتفاق میفته، باعث تأسف هست، ولی کار زیادی براش نمیشه کرد. اگر حرف خاصی ندارید که فکر میکنم حرف اونو زدیم، میتونم ازتون خداحافظی کنم. اگر واقعا موضوع فوق العاده مهمی است میتونید روی خط باشید، هر جور میل.
اگر اجازه بدین آقای دکتر یه سوال در مورد شوهرم هم
بر روی خط باشید لطفا. شنگان اجبان با ما باشید.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیس، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. 818-8-08-08-08 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی، ایرواین و 08 قانونی شما 818 08 08 08 08
رستوران دریا سادکوس پلازا در اورنج کانتی در فضای زیبا و در خور شخصیت شما با سالن خصوصی برای مهمانی ها و جشن ها آماده پذیرایی از شما جمعه و شنبه شب ها موزیک زنده تا پاسی از نیمه شب سرو نهار ویژه از دوشنبه تا جمعه برای رزرو جا و اسپیشل دلیوری با ما تماس بگیرید تلفن 714-557-6620 714-557-6600 رستوران دریای ساوت کوست پلازا رستوران بی همتا
دکتر محمد خسروی جراح پلاستیک و ترمیمی عضو کالج جراحان و دارای بورد تخصصی از انجمن جراحی پلاستیک امریکا متخصص در جراحی بینی، فیس لیف، زیباسازی سینه، تامی تاک و لایپوساکشن. مطب در بیورلی هیلز 310-247-96-50 310-247-96-50 دکتر محمد خسروی، جراح پلاستیک و ترمیمی عضو 08 ایرانیان
زیبایی و تناسب اندام خاص شما و در تخصص ماست
drkplasticsurgery.com drkplasticsurgery.com
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم رادیو همراه بفرمایید
خیلی ممنون آقای دکتر از وقت مجددتون آقای دکتر من راجع به شوهرم هم یک سوالی داشتم ایشون از من کمک خواستن ایشون هم یه جورایی مثل خود من با بچه هاشون همونطور سرویس میدادن ولی مسئله ای که هست بچه های من قطع رابطه کردن اصلا و همیشه هم احترام منو داشتن ولی بچه های ایشون فقط در زمانی با ایشون از طریق ایمیل یا اسکایپ صحبت میکنن که احتیاج مالی داشته باشن و در بعضی وقتا مثلا دختر بزرگشون که الان دیگه هیچ احتیاجی نداره الان حدود تقریبا میتونم بگم که همین 3 ماه هستن صحبت نکردن باهاشون و من اول فکر میکردم که ممکنه وجود من باشه ولی اینجوری که مشخصه و برای من نامه میدن بعضی وقتا و تلفن که میکنن به نظر میاد که من دوست داشته باشم و من کسی نیستم که باعث این چیز شده باشم و شوهرم میگن اینا همیشه بچه‌ها اینجوری بودن و به من میگن کمکم کن یه بار دو بار من بهشون گفتم که شما مثلا شما خیلی نامه که میدین خیلی با بچه ها انعطاف پذیری میکنین خیلی محکم مثلا در جای وایسین و مثلا اگر یه مسئله هست یه بیلی رو باید بدین بپرسین ازشون که دیتیلش چیه نه اینکه همین جوری چیز بکنی، یا اگر مثلا یه جایی رو میخوان برم و شما مخالف هستین، شما بگین مخالف هستین. بعد ایشون الان به من میگن به من کمک کن، ولی وقتی نظر منو میپرسن و من بهشون میگم، احساس میکنم که ناراحت میشن. من نمیخوام رول استپمادر رو بازی کنم. آیا من من چجوری میتونم بهشون کمک
بکنم؟ نه ببینید عزیز، وقتی کسی میگه کمکم کن ولی درخواست واقعی کمک نره، باید چی این کار بکنید؟ یعنی اصلا موضوع منتفیست. ببینید ما تو زندگیمون قرار درگیر بازی و گیم نشیم. ماجرایی وقتی میگن کمکم کن، بعد میخوان بگن چون جواب نگرفتم یا نتیجه نگرفتم، به تو یا به راهنمایی و توصیه تو مرتبط بود. و غالب اوقات آدمایی هستن که میخوان مسئولیت رو گردن دیگری بیاندازن. بعدم شما جز در مواردی که یک مطمئنید که نظرتون درسته، که در این گونه موارد کار مشکل، دو واقعا ایشون اون چیزی رو که شما درست میدونید اصلا نمیدونن، اصلا برای چی حرف میزنید؟ خودشون هم اونا رو میدونن. یعنی به نظر من شما اگر یه گفتگویی با ایشون درباره همین موضوع بکنید، خب ایشون خودشون همه این حرفا رو بلدن، چرا من حرفی رو بزنم که دیگری خودش میدونه؟ مهم این نیست که او به شما میگه بگو یا نگو. و بعدم اگر شما در این گونه موارد، جز در موارد گفتم که یا مستقیما به شما به صورت جدی مرتبطه و یا یه حرفی خیلی خاص به ذهن و نظرتون آمده که فکر میکنید ایشون نمیدونه یا واقعا نمیدونه و میتونه کمک بکنه، بقیه موارد پاسخ شما این است که نمیدونم، خودت بهتر میدونی. اما اینکه بچه‌ها در دنیای امروز ما رو برخی از اوقات برای احتیاجاتشون میخوان، این یه واقعیتیه و قرارم نیست غیر از این باشه عزیز. ما مثل این میمونه که من شما بریم توی رستوران غذا نخواهیم بخوریم، یا به رستوران صاحب رستوران من شما بگه تو هر وقت گرسنه‌ت میشه اینجا میای، خب معلومه میخوای کی بیا. ما رابطه‌مون مشخصه، رابطه بچه‌ها از یه حدی که میگذره رابطه رفع احتیاج و نیازی است که ما از آغاز اعلان کردیم و بعدش هم هست. بنابراین اگر درخواست های بچه ها یک تا حدودی معقوله، دو برای ایشون امکان داره، برای چه هنوز حرفشون این است که تو 26 سالت یا 27 سالت، چه ارتباطی به موضوع داره؟ یعنی ماجرای سن که یه نوعی پدری و مادری و وظیفه و مسئولیت و تعهد و رابطه و اینا رو که تموم نمی کنه. اگر نامناسبه نکنه، و الا فرض بفرمایید که فرزند شما از شما یه چیزی میخواد، حالا یه سنی داره شما دارید و تغییر و تأثیری هم تو زندگی شما نمیذاره، برای اون مهمه بهش بدید. به من میگید نباید بخواد، میخواد. به من میگید ای نداشتم چی ندید، ولی حالا که اون میخواد شما دارید، برای چی خودتون رو گرفتار میکنید؟ ولی اگر نیست، اون وقت میتونید با محدودیت ها و موانع بگید متاسفانه نیست، یا دادن یه همچین فرض کنید کمکی یا پولی من رو به زحمت میاندازه و بنابراین ازش بگذر. ولی اینکه شما بخواید از طریق بازی های از این قبیل کمکشون کنید هیچ. بعدم ببینید اشکال کار این نوع خانواده ها که در اصطلاح انگلیسی بهش blended family میگن همینه. یعنی این خانواده ها هیچ وقت خانواده به اون صورت نمیشن. نه بچه های شما ایشون رو در یه جایگاهی که باید ببینن میبینن، خیلی از اوقات بد میبینن ایشون رو، اگر به عنوان همسر شما نمیتونستن راحت تر میتونستن توی مهمونی یا هر رابطه باش برخورد کنن، نه بچه های ایشون قرار شما رو ببینن. بعد از اون تازه این وقتی است که پدر و مادر اونها یا همسران سابق این آدم ها نقشی نداشته باشن، و الا اگر قرار باشه مانند همسر شما حرفایی بزنن یا کارایی بکنن که بعد از 8 سال، اصلا نمیگم ایشون هیچی به بچه ها گفتن، بعد از 8 سال گل بفرستن که مثلا برگرد، یا بعد اونگونه که شما گفتید همیشه میگفتن من میدونم یه روزی برمیگرد، یعنی چیزهای غیر واقعی وقتی که وارد صحنه میشه، بچه هایی که با این بازی ها و مواردی از این قبیل آشنا نیستن، خب تحت تاثیر میتونن قرار بگیرن. ضمناً بچه‌ها خودشون موضوعی خودشون رو در ارتباط با پدر و مادر دارن. بسیاری از بچه‌ها فقط مثلا از سر ناچاری و اجبار ممکنه سراغ پدر و مادر بیان، حالا که یه بهانه‌ای شده ازدواج کرده دیگه نمیاد. یعنی در حقیقت اون رو به عنوان بهانه‌ای میگیرن برای کاری که به دلایل دیگری به دنبالش بودن. و ما شما نباید تصور بکنیم که به خاطر اون آدمه. و باز به همین جهت است که در برخی از این جوامع بچه ها و پدر مادر اونقدر ها از هم خبری ندارن. ما هم ناچار در اون مسیر حرکت میکنیم. اون چیزی که در نظامی که به عنوان خانواده میشناسیم به هم خورده رابطه خیشاوندی است. یعنی ما وقتی داریم به سمت خانواده هستی نیوکلیر فامیلی میریم که زن و شوهرند و بچه هاشون، اونم بچه هایی که از همون ازدواجن و از همون رابطه هستن، بقیه تبدیل میشن به غریبه و خارجی. و این که ما انتظار داشته باشیم یه چنین تغییری پیدا شده که فرض کنید شما از پدرشون جدا شدید، یه مرد دیگه تو زندگی شماست، من انتظار داشته باشید بچه ها مثلا رابطهشون عادی باشه و یا مانند گذشته با شما برخورد کنند یا نظر و قضاوتشون راجع به شما و خانواده و پدر و مادر و رابطه و خودشون ثابت باشه. خب این همه چی به هم ریخته عزیز. یعنی به همین دلیله که بسیاری از اوقات با وجودی که صلاح خود فرد هست که بعد از جدایی ازدواج کنه، در بلند مدت صلاح اون مجموعه نیست. و اینجاست که آدم ها برخی از اوقات در این وضعیت قرار میگیرن. اینه که من همیشه عرض کردم برای ازدواج فرض کنید مجدد یا حتی دوم یا هرچی، آدم ها باید خیلی مطمئن باشن و خیلی چیزا سر جای خودش قرار بگیره و الا اینجا اونجا هزینه هایی رو به دنبال خودش داره و اون هزینه ها رو غالب اوقات ما توانایی پرداختش رو نداریم. این است که من فکر میکنم به عنوان یه واقعیتی که سخته و تلخه بپذیرید. در ارتباط با همسرتونم خودتون رو درگیر نکنید، چون شما نه ایشون رو دقیق تو این زمین ها میشناسید، نه رابطه ها رو میدونید، نه دریافت و برداشت بچه ها رو از توصیه های خودتون میتونید ببینید مثبت یا منفیه و تأثیر خوب یا بد داره. و بنابراین گفتم جز در مواردی که مستقیما به شما مربوطه و خب این یه حقیست و یا یه سهمیست یا نظریست که شما دارید و یا موضوع انقدر مهمه و شما هم به دلایلی چیزی میدونید که همسرتون نمیتونه، برای چی اصلا درگیر گفتگوهای اونا میشید؟ در حقیقت تو این گونه موارد بهتر است که هر پدر و مادری با بچه هاش مسائل رو به گونه ای که خودش میدونه باش برخورد کنه و حل کنه و گفتنی که کمک هم کنه اینا برخی از اوقات اصلا معنایی نداره و بلکه خیلی از اوقات سلب مسئولیت و بازیه که من اصلا باش راحت نیستم. بنابراین بی خودی شما در این گونه موارد کاری بکنید که 20% کمتر از اون چیزیست که میدونید و میتونید. علتش هم این است که همطور که عرض کردم کمکی نمی کنه و به جای اینکه مسئله رو حل کنه مسئله ساز. بعدم فرض بفرمایید واکنش پسر و دخترشون یک گونه متفاوت از اون پیشبینی و نظر شما باشه، بعد اون وقت حالا شما مسئول و مقصر میشید، بعد ایشون میتونه اون رو به عنوان حتی سوء نیت تلقی کنه یا بچه‌ها بگن پدر ما این کارو نمیکرد، این حتما زنشه که وادارش کرده این کارو بکنه. و حالا چه ایشون دفاع بکنه چه نکنه یه جنگی را افتاده میان شما و اونها که اصلا ضرورتی نداره. به همین جهت است که در این گونه موارد به نظر من اون ضرب المثل عربی هست که سکوت دیگه، رأس العافیه و سمت، واقعا همینه. یعنی بعضی از اوقات صلاح و عافیت ما در این است که سکوت کنیم. اینم از اون مواردی است که فقط شاهد باشید و در حدی که مشخص و معین میتونید کمک کنید و اون کمک میخواید عمل کنید، ولی به صرف این که کمکم کن نه. ببینید من بارها عرض کردم نیمی از کسانی که حتی برای کار روان درمانی و تراپی میامدن، نیمی از اونها واقعا یه پیامی مستقیم و غیر مستقیم همون جلسات اول به من میدادن که فلانی ما میایم، کاملا هم به تو توجه میکنیم، پولت هم به موقع میدیم، ولی فقط قول بده ما خوب نشیم، یعنی همون بمونیم. انسان خیلی از اوقات اصلا کوششی برای اینکه تغییر بکنه نمیکنه و بازی تغییرم که در میاره فقط بهانه است برای اینکه خودش رو راضی کنه یا دیگران رو مسئول و مقصر بدونه. اینی که من اصلا مواردی از این قبیل رو اصلا جدی نمیگیرم. اینی که شما هم خودتون رو بی خودی درگیر نکنید. امیدوارم این ایام بگذره. به من میگید سخت، تلخ، آزاردهنده است حتما، ولی برخی از قول زیانی جز در سطح و رویه نداره. فرض بفرمایید پسر شما همچنان خوب و خوشه، شایدم ای بسا اگر شما با پدرش میبودید و دعوا میکردید ناخوشتر میبود. خیلی خب، پس به اون واقعیت نگاه کنید. این که حالا طلاقی صورت گرفته و من ازدواج مجددی کردم و پس به من برمیگرده، این علل رو اینجوری نبینید، مثلا وقتی سوء نیتی نبوده و هدف و انگیزم اینجوری نبوده. به هر حال هیچ کس نگفته زندگی ساده است، زندگی بسیار سخت و مشکله، این موارد کار رو هم سخت‌تر و مشکل‌تر می‌کنه، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر یک دنیا ممنون، راهنماییتون واقعا موثر، خیلی متشکرم.
خدا حافظ. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارن هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
و اینک توجه شما را به چند خبر اقتصادی از رستوران حاتم میشن بیهو جلب میکنم. با فرارسیدن فصل تابستان تعداد جشنها در سالن مجلل حاتم با 68.7% و تعداد کیترینگ ها با 85.2% رو به افزایش است. به علت کیفیت، دلیوری رایگان و قیمت های فوق العاده حاتم، رقابت های بازار اقتصادی با 99.4% رو به کاهش است. برای خبرهای مهم جهانی رستوران حاتم میشن بیهو با 949-768-0122 تماس حاصل فرمایید.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار استراب، خشم و افسردگی هستید با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تا تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55. خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام
آقای. سلام بفرمایید.
مرسی از این که وقتتون رو به من دادین. من تقریبا 32 سال هستم، توی کانادا زندگی میکنم. در سن 20 سالگی بود که مهاجرت کردم، اومدم کانادا. خانوادم ایران بودن و وقتی که اومدم خوب شرایط خوبی نبود و خودم زندگیمو میکردم توی کشور جدید و تقریبا من 2-3 سالی که بالاخره احساس میکنم که شاید هم بهتر شده. ولی
ببخشید، از چه طریق آمدید؟ به چه دلیل آمدید؟
من 2 سال قبلش توی ترکیه بودم، از طریق پناهندگی اومدم اینجا. به کانادا.
چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من 3 تا برادر کوچیک دارم.
اوکی.
و قبل از اینی که بیام، پدرم مادرم همیشه اختلاف داشتن با هم دیگه، اختلاف خیلی شدید، که مادرم ما رو گذاشت، جدا شد و رفتش. حدودا 15 سالم بود که مسئولیت خانواده گردن من داشت و من در اختلافات شدیدی داشتم با پدرم و اون مسئولیت رو برای من خیلی سنگین بود. با مادرم 2-3 سال صحبت نمی کردم. بعد از اون خواستم کمکم کنه که من از کشور خارج شم. یه سری خانواده توی کانادا داشتیم، اونا یه مقدار کمک کردن. من اومدم بیرون، خوشبختانه همه چی خوب شد، خوش شانس بودم.
ببخش عزیزم، ببخش. شما که آمدی بیرون در 18 سالگی، اون 3 تا برادرم کوچکتر بودن، پدر و مادرم جدا شدن، مسئولیت بچه ها با کی بود عزیز؟
مسئولیت بچه ها با پدرم بود.
آیا پدر توانایی اداره کردن بچه ها رو داشت؟
پدرم فول تایم کار میکردن، یعنی که حتی بعضی وقتا 2 تا شغل داشتش، بزنس میکرد، از اون طرف هم توی شرکت دیگه کار میکرد. نه خیلی سخت بودش براش که بتونه این کار رو انجام بده، برای همینم هیچ وقت منو نبخشید که من این تصمیم گرفتم اومدم بیرون. ولی من شاید اگر برگردم دوباره همین کار رو انجام بدم، چون اگه توی ایران میموندم واقعا نمیتونستم اونجا زندگی کنم، خیلی برام سخت بود. یا باید ازدواج میکردم یا باید تا آخر عمر میموندم و از بردنام نگهداری میکردم.
فاصله شون چقدر عزیز؟ فاصله بچه ها باشه؟
همه ما خیلی نزدیک به همین. برادر دوم از من 1 سال کوچیکتره، اون یکی از من 3 سال کوچیکتره و برادر کوچیکترم از من 6 سال کوچیکتره. اونا الان بزرگ شدن. برادر اول من وقتی که من از ایران اومدم بیرون، یکی از دلایلی که اصلا من خیلی منو اذیت میکرد، ایشون اعتیاد پیدا کرد. این تو همون سن ما فاصله همون 1 سال، من متوجه میشدم این سیگار میکشه و دوستایی بعد میره میاد، هی به پدرم اخطار میدادم. ولی واقعا من به عنوان یه دختر تو ایران هم نقش مادر باید بازی میکردم، هم باید مدرسه میرفتم، برام سخت بود، واقعا خسته شدم. وقتی که من اومدم بیرون، برادر بزرگم شدیداً توی اعتیاد بودش. بعد که من اومدم، اون خوشبختانه الان 9 ساله که پاکی داره، یعنی 9 ساله که ترک مواد و ترک نیکوتینه، زندگیش خیلی خوب شد. ولی برادر کوچکترم که به من خیلی وابسته بود، هیچ وقت نتونست خودش رو پیدا کنه.
یعنی چون یه ذره حالتون وقتی شما اومدید بیرون، در حقیقت 12 سالش بود.
بله 12 سالش.
خب اون وقت پدر هیچ وقت ازدواج نکرد. من حرفایی میزنم برای اینکه شاید یه مقدار از اون حال احساسی بیرون بیاد، بری سراغ واقعیت. پدر که ازدواج نکردی؟
پدرم ازدواج کرد بعد از چند سال. پدرم حدوداً 5-6 سال پیش ازدواج کرد با یه خانمی از خودش کوچیکتر، الان یک دختر 6 ساله داره. و برادر کوچیکم این زمانی که من میرفتم ملاقات میکردم متوجه میشدم که این حالش خوب نیستش. اوایلش زیاد نمیتونستم برم ببینمشون ایران، ولی مثلا این خیلی شرور بودش، دعوا زیاد میکرد، بعد مشروبات الکلیش شروع کرد استفاده کردن، تا اینه که تو چند سال بعد از اینکه برادرم توی با اون برنامه این ایم آشنا شد، برادر کوچیک من همراه با اون 2 سال پاکی داشتش، کنارش بودش، باهاش بودن، ولی خب برادر بزرگترم تصمیم گرفتش که دیگه اینا رو رها کنه، به زندگی واقعی زن بچسبه. گفت الان دیگه احتیاجم کار کنم، برای خودم آینده بسازم. و این اینجا خیلی تنها شد. همیشه هر وقت هم با هم حرف میزد که میگفت چی کار باید بکنم. دوست داشت که مربی سوارکاری باشه، دوست داشت ورزش رو خیلی دوست داشت، ولی هر جایی که میرفت نمیتونست، این قدرت رو نداشت که خودش رو به یه جایی وصل بکنه. پدرم هم خب بالاخره این درگیری رو خستش کرده بود، ولی خب خیلی هم پدرم سعی کرد کمکش بکنه، چون این کوچیکرم خیلی دوست داشت. الان توی این شرایط واقعا دیگه گیواب کرده، یعنی پدرم میگه که من اصلا نمیخوام ببینمش دیگه، از دستش خسته شدم. و اینطوری هستش که 2 سال پیش من متوجه شدم که هپاتیت سی گرفته و همین زندگیش همینه که از توی یک کمپ ترک اعتیاد در میاد، میره توی یک کمپ ترک اعتیاد دیگه، چون هیچ کس نمیخواد اینو، این مسئولیت رو قبول بکنه. وقتی که میاد بیرون خیلی سخته که واسهش پاک بمونه. و این من 2 بار تو این 2 سال اخیر رفتم ایران. پارسا چون خیلی تحت تاثیرش بودم، حالم اصلا خوب نبود، مجبور شدم کارم رو کویت بکنم، 3 ماه برم ایران، چون از من خواست برم کمکش کنم وقتی پاش حرف زدم. وقتی میرم اونجا با من همکاری نمی کنه، یعنی از کمک‌های من استفاده نمی کنه، از کمک‌های من سوء استفاده می کنه. و نمی دونم این یه انگیزه که از من داره، از مادرم داره، یا واقعا تواناییشو نداره.
آخه ببین دلگی... عزیز، اولا تو دختر خانم فوق العاده خوبی هستی، اصلا من باورم نمیشه باز دو مرتبه از این لجنزارها یه همچین گلای بشکفه و با اون همه موانع و محدودیت ها و بلایا که سرت آمده همچنان اینجا هستی، اصلا باور نکردنیست. این اول. دوم، به خاطر این خب دست به خیلی کارا میزنی عزیز، ولی آخه محدودیت خودت رو هم باید بشناسی، برای این که دست تو برای تغییر دیگران باز نیست، حتی اگر برادرت باشه. یعنی موضوعی بسیار سنگین جدیه، حتی بسیار یه جور دیگه باید صحبت کنم عزیز. برخی از اوقات مخصوصا با نکته مهمی اشاره کردی، اون شرایط و محیط هر آدمی رو حتی با انگیزه های خوب، هدف های خوب و یار و یاور خوب باز دو مرتبه به ورطه گرفتاری اعتیاد می کشونه. یعنی مثل این میمونه که تو چند تا به جای یه دونه دستگاه دوش 5 تا درست کنی، از 5 طرف روی یه کسی آب بریزه برای که پاکش کنی، ولی از اون بعد یه کسی 100 مثلا لجن بیاد روش بریزه، یعنی باز دوباره به بازی آغاز میشه. و نمیخوام مایوست کنم، ولی مخصوصا چون فرزند آخر، زمانی که پدر مادر جدا شدن خب برای اون خیلی سخت‌تر و سنگین‌تر بوده، 8-9 سالش بوده، سن بدی بوده، بعد افتاده تو مسیر بد و منفی، بعد یه الگو و مدلی مثل پدر و مادر داشته خوب نبوده، برادر بزرگتر داشته که حداقل یه مدتی معتاد بوده، اون دور و نزدیک ازش با خبر بوده، پدر با کارایی که کرده مسئولیتی که از تو انتظار داشته فکر کرده، حالا دخترش با جای همسر و مادرش هم براش انتخاب کنه، بعد ازدواجی کرده، بعد رفته از اون ازدواج بچه آورده، میدونی؟ یعنی دیگه هرچی میشده خراب بکنه خراب کرده. و الانم برادر شما 26 سالشه، شکل فرم گرفته. حالا آیا مشکل اصلیشو اعتیاد میدونی یا چیز دیگه ای عزیز؟
نمیدونم آقای خاطرکوی، واقعا نمیدونم مشکل اصلیش اعتیاده یا نه، به خاطر اینکه من توی این 3 ماهی که من ایران بودم 2 بار اوبردوز کرد. یعنی من صحنه‌هایی که دیدم اصلا جلوی چشم پاک نمیشه، کسایی که حتی با این مصرف میکنن بعدش زنگ زدن. فقط میخواستم بدونم که این زنده است. یعنی اینقدر که برای اونا ترسناک بود، اونایی که خودشون توی این کار هستن.
چی مصرف میکنه عزیز؟
همه چی، از میکس میکنه، یه چیزی که بالا ببره، شیشه که بالا ببره، هروئین که پایین بیاره، اینا رو میکس میکنه، این وسط رو یه چیزی حالش خوبتر باشه که یه دفعه بدنش ریاکشن میده و قفل میکنه و دیگه مثلا مجبور میشه ببری حتما بیمارستان تا یواش یواش عضلات بدنش شل بکنه. این یعنی حتی مثلا مصرف کردنش هم با لذت نیست، مصرف کردنش هم با خیلی چیزی شرایط خطرناکیه. الان خوشبختانه یه کانونی هستش که یه نفر اونجا اداره میکنه، یه بار رفتش اونجا، از این آقا اونجا خوشش اومد و 3 ماهی که پیشش مونده، تنها جایی که این تا حالا 3 ماه مونده، چون تنها کاری که خانواده میکنه وقتی که این شرایطش بد میشه و میخوان آبروشون رو بخرن، اینو مینداختن توی کمپ و 1 ماه بعد این دوباره در میومد که پولش هم تازه ما باید میدادیم. و الان مونده اونجا و من مثلا باش تماس میگیرم، باش صحبت میکنم تلفنی، چون حال خودم خیلی بد میشه. تنها کاری که میتونم بکنم اینه که باش در تماس باشم، با اون آقایی که منتورش هستش، راهنماش هست، صحبت میکنم، بهش گفتم این از بچگی پیش فعالی داشته، چون من خیلی خوب میشناسمش از بچگی، مثل بچه خودم میشناسمش. گفتم این خیلی شیطون بود، ولی بچه درس خونی بود، فوق العاده رشته ریاضی فیزیک معدل بالا. گفتم این احتیاج داره بره دکتر ببینه و احساس میکنم این پیش فعالی که داشته اینو باعث میکنه به این کارهای خطرناک دست بزنه. گفتش برای بزرگ سالان دیگه دارو کاری نمیکنه، یعنی تنها کاری که
نه اون حرف درست نیست. با اولا دارو کار میکنه، ولی برادر تو ما بیش فعالیتی نداره عزیز، احتمالا حالت منیک و شیدایی داره، چون تو خانواده زمینه هست. اون یه مقدار متفاوته، ولی خب اونم دارو داره عزیز. نه دارو کمک میکنه جا.
درسته، وقتی حرفای شما رو گوش میکنم، وقتی شما در مورد معنی کوشیدایی صحبت میکنید، خیلی برام جالبه، برای این که اینو احساس میکنم یکی از داییای من همچین شرایطی رو داره و یه پسر خاله دارم، این یعنی توی ژن مادری من هستش. اونم همینطوری درگیر اعتیاد شدیدن، با اینکه تو کانادا زندگی میکنه و کلی کمک و هلپ و اینجور چیزا، هیچ وقت شرایطش خوب نمیشه. برادر من نمیتونه تصمیم بگیره، هر وقت بهش میگم که مثلا برادر عزیزم چی کار میخوای بکنی، برنامه چیه، بگو که من کمکت کنم، هیچ حرفی نداره برای گفتن.
برای اینکه نمیدونه اولا کجاست، نمیدونه کجا باید بره، نمیدونه چگونه باید بره، و بعدم فکر کنه اصلا امکان رفتن نداره. چون ببینید در حالی که یه همچین بچه اونم فرزند آخر پیدا میکنه، اون احساس هلپلسنسه، یعنی موضوع اصلی درماندگی و بیچارگیست، یه نوعی از افسردگیست که اصلا بهش میگن لرن هلپلسنس، یعنی یه نوع آموختن اون که غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است. اینی که تنها راهی که پیدا میکنه که حس و احساس متفاوتی داشته باشه و بتونه خودشو تحمل کنه مواد مخدر، بعدم وقتی به همچین مخلوط و میکسچری میرسه عزیز و یه مقدار آگاهی های تو این زمینه و باورهای پیدا میکنه، کار مشکله. نه من فکر میکنی تو اونجایی که رفته چه مدتی دیگه میتونه بمونه یا چجوری میشه همونجا نگهش داشت؟ چون ببینید عزیز، اگر یکی 2 سالی فقط به اصطلاح تا حدودی یا کاملا پاک بمونه شما بردید، و الا بیرون کاری نمیکنه. چه انتظاری یا چه نظری داری درباره اونجا و آنچه که در اتفاق میفته؟
خب اونجا اون یه طوری اون آقایی که اونجا هستش خیلی مرد خوبیه، یعنی واقعا الان توی ایران کمپ های ترکیتیت مثل یه بزنس شده، ولی این خیلی باش کمک میکنه، شخصیتش رو میشناسه و تا الان نگهش داشته. هر دفعه که ما زنگ میزنه، مامانم وقتی بهش زنگ میزنه مامانم رو تهدید میکنه پشت تلفن که من باید بیام بیرون، ولی اون شخص سری میفهمه که مکالمه یه حالتی، بهش میگه پوری وقت تموم شده، یعنی مثلا دیگه. بعد به مامانم میگه من میدونم این به تو میگه من حالم بده ولی حالش اینجا خوبه. ایشون میگه که این حداقل یک سال باید اینجا بمونه.
بله خب آخه چه هزینه ای برای شما داره یا چه کار باید برش کرد؟
هزینه برای ما نداره، یعنی اگر من بدونم که این کمکش میکنه
تنها رای
ما این انجام.
ببین عزیز، مهمترین عامل برای یک کسی در این مرحله محیطشه. بله. حتی مهمتر از ویژگی های روانیش. یعنی این ماجرا مخصوصا در حد خطرناک کشندش فقط محیط عزیز. یعنی حتی دیدی که من گفتم تا کی میتونه بمونه، یعنی به من بگی 95% راه بهبودیش کجاست یا مسیر درست کردنش کجاست، میگم اونجا. و بنابراین شما تو اون مسیر برید، شرایط مناسب رو براش فراهم کنید که اونجا بمونه. و امید من این است که این ارتباط که بین این دوتا هست و توانایی اون مرد که برای من فوق العاده است و واقعا ستایش برانگیز، برای که این نوع کارات آدم درگیرش نباشه نمیفهمه چگونه از 10 دفعه 9 دفعش آخر کار آدم مایوس برمیگرده. خیلی آدم باید باورها و انگیزه هایی داشته باشه که بتونه 90% موارد شکست بخوره ولی همچنان راه رو ادامه بده.
یه چیز دیگه هست در مورد رابطه مادرم باهاش، به خاطر اینکه این خیلی وابستگی شدیدی داشت وقتی مامانم رفتش. الان مادرم یه کارایی میکنه که من نمیدونم اینا تخریب واقعا یاد بهش میشه کمکه. مثلا مادر من توی دانمارک زندگی میکنه، وقتی که گذاشت و رفتش دیگه برنگشتش ایران، میاد مرتب الان هر چند وقت یه بار سر میزنه میره. مثلا یه ماه پیش رفته بود اینو یه هفته آورده بود بیرون، از نظر خودش میگفت من این بیاد بیرون کنار خانواده باشه، همه رو برد یه جایی، یه هفته یه مسافرتی کنار هم همه رو نگه داشت، گفت باید پیش خانواده باشه. بعد دوباره برگردوندش، بهش گفته بود میام یه هفته فقط با هم بریم کنار هم باشیم. تا خیلی دوست داره اون دوتا برادرم، یه برادر زاده هم تازگی داریم، اونو خیلی دوست داره. دوباره وقتی برگردوندیمش توی کمپ، یک هفته اول خیلی بیقرار بود، یعنی یه بارم فرار کرد، ولی وقتی مامانم بهش زنگ زد گفت این دستمزد همه خوبی هست که به باد کردم، این شرطی که با هم گذاشته بودیم، دوباره برگشتش. به مامانم گفت چون بهت قول داده بودم برمیگردم دوباره. ولی این حرکات ها فکر میکنی؟
نه من فکر نمی کنم. نه ببینید، بیماری در خانواده شماست نه در افراد. اصلا میدونید بسیاری از تئوری ها معتقدن اون identified patient اصلا در این زمین ها هیچ کمک نمی کنه، که این بیماره، همه خانواده بیماره عزیز، مثل یه بدنه و به همه جا سرایت کرده. اینه که نه، مادر نقش و دخالتش بی خوده عزیز. اون زمانی که باید می بود و مادر خوبی می بود، نتونسته یا نخواسته یا نشده، حالا با اون کاری ندارم، ولی حالا دیگه در سن 26 سالگی پسرش کنار خانواده باشه. کدوم خانواده؟ خانواده ای که اون موقعی که باید باشه نبوده؟ مثل این که من یه زمانی گرسنگی کشیدم و این بلا سرم اومده، حالا که سیرمی کسی بیاد غذا بذاره جلو من. نه مادر به نظر من خیلی درگیریش کمک نمی کنه. ولی حالا ببخش عزیز، پس ازت خواهش کنم رو خط باشیم صحبت اون ادامه روی خط شنگ و رجمند با ما باشیم.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. عرضه میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو.
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبط بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفت ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
جوزف سالار نورمند، وکیل برجسته تصادفات و صدمات شدید بدنی، زمین خوردگی و حمله حیوانات. پس از وقوع حادثه با آرامش خاطر با دکتر جوزف سالار نورمند تماس بگیرید. او بیدرنگ به یاری شما می شتابد. جوزف سالار نورمند، وکیل برجسته تصادفات و صدمات شدید بدنی، زمین خوردگی و حمله حیوانات. تلفن 1-800-550-98-16 1-800-550-98-16.
همزبانان عزیز، خواهش من است برای مشاوره و راهنمایی در کلیه امور املاک مسکونی و تجاری خود در جنوب کالیفرنیا با من سهیل یغمایی از کمپانی سنتری 21 تماس برقرار نمایید. 818-641-9992 www.homessocal.net 818-641-9992 عضو صف هشت ایرانیان.
بلک اند وایت رنتکار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
ای تو بارون صبح سحر، بسته ها رو از اینجا ببر. میدونی که عشق یه روزی میاد میکوبه به حلقه در.
وقتی یه روز عشق اومد و کوبید به حلقه در، اون روزی که به فکر میفتی چجوری میتونی بهترین ها رو برای بهترین شب زندگیت فراهم کنی و جشن عشقت رو هرچه باشکوه تر برگزار کنی. اون وقته که میتونی رو تجربه 19 ساله و سرویس بی نظیر و حرفه‌ای ما حساب کنی. از کیترینگ تا رنتال، از دیزاین تا ویتر و ولی پارکینگ، اینا تازه همه اون چیزی نیست که ما برای سورپرایز کردن عشقت آماده کردیم. پیشا پیش انتخاب عشقت و ما رو به عنوان وسیله‌ای برای ابراز عشقت به تبریک میگم.
پیمان فقان، کاشر کیترینگ، 818-430-3006 818-430-0006 عضو 08 ایرانیان pfkasherkatering.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خیلی ممنون دکتر. حالا
خواهش میکنم، تمنون.
من سعی میکنم سوالامو کوتاه بکنم. سه تا سوال دارم. یکی از این که در مورد مسئله مادرم این وسط هستش که هر وقت مادرم میاد وسط پدرم کمکاشو قطع میکنه، چون فکر میکنه که مشکل اصلی مادرم این وسط که بعدم به این شرایط گیجی و سردرگمی بیشتر پیدا میکنه، چون که خب اون نمیتونه ایران زندگی بکنه. هر دفعه من ازش میخوام که بره ایران مدت طولانی بمونه، میگه من درآمدی ندارم توی ایران، نمیدونم چجوری اونجا زندگی کنم، بعدم میاد از زندگی اونجا و خیلی چیزای دیگه. حالا الان که بعدم اونجا 3 ماه مونده، میگه که من این بیاد بیرون بعد 1 سال من باید برم پیشش بمونم. شما فکر میکنین اصلا موندن؟
نه، من فکر کنم اولا عزیز بذارید 9 ماه دیگه برادر بمونه بعدن اگر خواستید بیاد با هم صحبت کنیم، ولی به نظر من مادر شما کمکی نمیتونه بکنه. به دو دلیل. دلیل اول این است که برادرتون بعد از این مدتی با مادر همه گذشته و یعنی ببینید مشکل برادر قطع حالش و رابطش و ارتباطش با گذشته است و بنابراین مادر زنده کننده همه اوناست. و من اصلا نمیدونم ایشون چرا یه حالا یه دفعه مادری به سرش زدی. من ببینید تو این گونه موارد وقتی میریم بهتره بریم، برگشته کمک نمی کنه. مگر فرض کنید برادر شما توی خونه افتاده باشه از یه بیماری، یا پرستار بخواد، خب مادر بهتر از هر کسی دیگه است، اونم مشهور بر این که یه اصولی رایه. و الا من فکر نمی کنم برادر شما مادر رو بخواد. ضمناً ماجرای آمدن مادر، پدری رو که دنبال بازی و بهانه میگرده به این که همکاری نکنه برمی‌انگیزه، خود اون مسئله است. بعد مادر اینگونه که شما میگید، اولا نباید هم انتظار داشت. هیچ کس نمیتونه تو دنیای امروز بیاد و مریضداری یا پرستاری کنه وقتی که پذیرفته نیست و یا آگاهی نداره. عزیز ایشون رو هیچ بیمارستانی هم برای پرستاری راه نمیده. خود برای برادر شما با این همه سختی و سنگینی مشکلش و از جانب دیگه خشم و ای بسا احساسای بدی که داره، آخه چه فایده‌ای داره؟ نه، من فکر میکنم مادر اگر هیچ کاری نکنه بهترینه. مثلا اون اصطلاحشون دو دفعه هم فرمودید اصلا من اذیت کرد که خانواده دور هم باشیم. ما چاقوها رو از خانواده خوردیم، کاردار خانواده به ما زده، ما دور هم جمع که شیری کارش به خانواده ایدئالشون فکر میکنه. ایشون یه تصور و تخیلی داره که با یه مرد خوبی ازدواج کرده، یه زندگی خوبی داشته، چهار تا بچه و سر دانایی و مهربونی به خوبی تربیت کرده، حالا میخواد یه هفته کنار هم باشن. یعنی اینا چی عزیز؟ اینا یه مقدار بازیست و یا تخیل. و به نظر میرسه چون شما یه اشارتی کردید به خانواده مادری که زمینه برای حالت بسا منیک دیپرشن یا شیدایی داره، مادرم اونو داره. یعنی مادرم خفیفش رو باید داشته باشه. حتی این آوردن چهار تا بچه و بعدن گذاشتن رفتنش مسئله است، در حالی که فرزند کوچکش فرض کنین 6 سالش بود 9 سالش بود. نمیدونم چند اندازه میتونسته بمونه یا میخواسته بمونه، ولی بعدم رفتنش هستن و بعدم شما یه دفعه مسئول اون خانواده شدن و حداقل شما رو دورا دور و غیر مستقیم کمک نکردن، حالا که اگر پدر اجازه ای نمیداد و راه رو بسته بود. میدونید یعنی من فکر میکنم برخی از اوقات به قول این امریکایی‌ها too little too late، هم کم است و هم دیره. ایشون بهتره بره کنار. من اصلا خوشحال نیستم عزیز، مخصوصا برای آنچه که اتفاق افتاده در حدی که فهمیدم و شنیدم. احتمال اشتباه هم هست، نمیخوام اونو انکار کنم، ولی چون باید با اطلاعات کم نظرم رو بدم، من اصلا مادر رو بعد شما من راجب 9 ماه دیگه حرف میزنید، اصلا بگید اوکی حالا ببینیم چه میشه. همین بگذارید برادر اونجا بمونه عزیز. اگر برادر بمونه، من فکر میکنم امید بسیار زیادی برای نجاتش هست. اگر از اونجا بیاد بیرون، هم از اینکه مادر باشه یا نباشه، با اون چه گفتی کار کنه.
من خودم الان مثلا الان حالم خوبه چون اون میدونم اون توی تماس میگیرم، ولی وقتی که یه اخباری از بیرون میشنوم حالم خیلی بد میشه. یعنی واقعا زندگی عادی از حسام در میره.
شما یه لغت یه دفعه به کار بردید، لغت جمع به کار بردید، منو به این فکر انداخت شاید ازدواج کردید، درسته یا نه؟
نه، با دوست پسرم زندگی میکنم الان. okay.
چه مدتیست؟
2 سال و نیمه، ولی ایرانی نیستش زیادم در مورد این مسئله، خیلی کم میدونه چون فقط 3 سال پارسال باید 3 ماه میرفتم، یه مقدار در موردش بهش گفتم، اونم گفت هر جوری که فکر میکنه، اگه فکر میکنه میتونی کمک کنی برو. ولی در واقع خودم هم بیشتر وقتی که حالم خراب میشه بیشتر خودم خیلی نگران میشم، چون هم سر کار میرم، مدرسه میرم، هی سعی میکنم خودم رو بیزی کنم با مسائل روزمره خودم، ولی ناخودآگاه صبح که خواب بیدار میشم اون فکر میاد توی سرم، چون واقعا نگرانم اگر کمکی نکنم من میتونم خیلی راحت ببینم که مثلا 2 سال دیگه بمیره یا مثلا بیماریش بزنه عود بکنه که بتونه مثلا کبدش رو از دست بده. ولی همش این افکار میاد توی ذهنم. با یه دکتر صحبت کردم اینجا پیم گفتش که این به خاطر احساس مسئولیت زیادی که تو داری این مضر مثلا. البته اون دکتر کانادایی بود، ما ایرانی ها کلن اینو داریم توی خودمون.
نه من البته متوجه هستم عزیز، من با مسئولیتی که تو بیش از حد برمی گزینی رو موافقم، ولی موضوع مسئله حساسیت است و یه دورانی و من تن نظرم به تو اینه که اگر بتونی از هر امکانی که داری استفاده کنی که برادر اونجا بمونه و رابطش نسبتاً با اون آقا خوب باشه و خوب بمونه، این بیش از 90% کاریست که میتونی بکنی. خودت به تنهایی از عهده بریم، فرض کن تو اصلا پاشی بری ایران عزیز و کنارش باشی، برادر رو 2-3 سال دیگه نخواهی داشت.
بعد رفتم نشد، من میگم 3 ماه پیشش بودم، توی 3 ماه کلان شب بگم در هفته فقط 1 شب پیش من میومد، اونم 1 شبی که میومد فقط اگه پول احتیاج داشت یا یه چیزی میخواستش. میدونم خیلی منو دوست داره ولی فقط سوء استفاده از کمکام میگرد که دیگه مجبور شدم واقعا اومدم.
نه اون توانایی تشخیص نداره عزیز، تو خودت احتیاج رو دیدی و میدونی اون اصلا قصهش قصه حالت عادی و معمولی و بازی و اینا نیست. آدمی که حاضر بمیره، آدمی که بسا تو شرایط حاضر بکشه، حالا من و تو بیایم ازش انتظار یه رفتار درست و مناسب رو داشته باشیم. منی که تو دریا افتادم، حالا تو من بگی چرا خیسی، آخه میدونی با واقعیت ها نمیخونه عزیز. نه به نظر من شما در اون حد و سطح نرو قربونت، یعنی اگر بتونی اونجا نگرش داری، این جنگ رو، این جنگ نابرابر واقعا بیرحمانه رو به هر حال یه جوری تموم کردی، ولی اگر نتونی اونجا نگهش داری برادر از دست رفته. یعنی اینا اون محیط و اون شرایط و اون وضعیت گرفتاریست، اگر 1-2 سالی بمونه میتونه پاک پاک بشه عزیز. این ویژگی روانی و این اعتیاد و اون شرایط و موقعیت اجتماعی به هیچ کس اجازه سلامتی نمیده، یعنی فرد از خودش و در خودش و با خودش به یه همچین جنگ ویرانگری نمیتونه بره. دوستانی که با مفهوم ماجرای اعتیاد آشنا نیستن اصلا متوجه نیستن چه میگن. من دیشب اتفاقا تو تلویزیون بحثی راجع به اعتیاد داشتم، شایدم توصیه میکنم بتونید ببینید، با آقای فروزنده بود در برنامه همصدایی 6:30 تا 8 شب دیشب، بحث اعتیاد بود. البته نه اینکه حرفی من زدم، ولی یه به جنبه های اشاره کردم. ولی قبل از اون یه تکه فیلم های این دو تکه فیلم نشون میدن که اگر کسی میخواد بدونه اعتیاد یعنی چی اونو ببینه. اعتیاد رو توی مهمونی ها با استفاده از ماریجوانا یا کوکائینی که برخی میکشن نباید یکی دونست. البته پایان همه اونا همونه که در اون فیلم نشون داده میشه، یه بیماریست، یه گرفتاریست، یه بدبختیست این و یه مقدار خانمان سوز و خانمان براندازه، یعنی یه نوع ریختن بنزین روی خود کبریت زدن عزیز. به همین جهته که از خودت هم انتظار زیادی نداشته باش، تو چند ده برابر، ای بسا چند صد برابر بیش از اونی که اصلا وظیفه تو، مسئولیت حتی اخلاقی انسانی تو باشه عمل کردی. گفتم خوبی تو، مهربونی تو، توانایی های تو برای من فوق العاده است و به همین جهته که ببین چی کار میتونی بکنی. برادر رو اونجا نگه دار و همین و همین اون بزرگترین هدف تو باید باشه.
بله خیلی ممنون آقای دکتر. من حتما سپتامبر میام کنفرانستون توی ونکوور، 13 سپتامبر.
پس لطفا خوشحال میشم بیا ببینم عزیز. حتما بگو کی هست. خوشحال میشم از دیدارت و به امید دیدارت عزیز.
مرسی، روزتون بخیر.
ممنون، خواهش. شنگر اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اطلاعیه رادیو همراه، رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که تا تاریخ 31 آگست 2014 نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 90 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 3 اعلان 30 ثانیه‌ای، 1800 دلار و 90 آگهی 60 ثانیه‌ای، 2700 دلار. 120 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 4 اعلان 30 ثانیه‌ای، 2300 دلار و 120 آگهی 60 ثانیه‌ای، 3500 دلار. و نیز این گزینه همراه با 4 اعلان 4 دقیقه‌ای در یک ماه خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای، 2800 دلار و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای، 3800 دلار. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که مستقیما با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک ماه آن را درخواست می کنند، ولی رادیو همراه خود را تا 6 ماه، یعنی تا اول مارچ 2015 به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
جوریلی بای لیدی ام و آل ایون سنتر تقدیم می کنند. 14 سپتامبر در شهر ایرواین. جولری بای لیدی ام با کلکسیونی از جواهرات زیبا و سنگ‌های نفیس با 70% تخفیف ویژه و آل ایون سنتر، مؤسسه‌ای با سالها تجربه در برگزاری جشن‌های عروسی، طراحی سفره‌های عقد و گلارایی و تزیین مجالس خصوصی شما. تلفن 949-23-23-120.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه گذاری EB-5, E2, تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
اگر از تزریق‌های متعدد توسط افراد بی تجربه و تازه کار با هزینه‌های مکرر جهت پروسیجرهای زیبایی خسته شده اید، دکتر رامتین مسعودی با تزریق فقط یک بار از جدیدترین فیلری که دوام آن بیش از 5 سال می باشد مشکل شما را رفع می نماید. با یک بار تزریق درست حداقل 10 سال جوانی و شادابی را به پوست خود هدیه کنید. دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی، مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. من 30 ساله هستم، 2 خواهر کوچکتر از خودم دارم به اختلاف سنی 4 و 14 سال و 6 سال ازدواج کردم با همسرم، اومدم آمریکا. 2 سال از قبلش، قبل‌تر از اون با هم دوست بودیم، آشنا بودیم. و مشکلی که من دارم، البته من خواستم یه مختصری مفصل بشه راجع به خانوادم و اینکه تو خانوادم و بچگیمون رو چی گذشته بگم. حالا نمیدونم،
من متأسفانه ذره مشکل وقت دارم. فقط حالی که قطع کردم عزیز، به من بگو که همسر چند سالشونه.
همسر من 3 سال از خودم بزرگتر هستن، 33 سالشونه. و دانشجو پی ای سی هستن دیگه و به زودی هم دفاع میکنن احتمالا تو یک سال آینده. ولی من خودم
شما محسن... چرا انقدر به ایشون حمله میکنید که ایشون باید دفاع بکنه؟ شما خودتون چی خوندید از
نه من واقعا در این مورد خوشبختانه زیاد سعی میکنم از بچه‌ها نمیدونم چقدر موفق بشم که بهشون فشاری نیان در این زمین، یعنی اصلا به من مربوطه.
نه شوخی کردم، چون آخه وقتی گفتید ایشون دفاع میکنن ممکنه شنوندگان ندونن که از تزشون و دکتراشون باید دفاع کنن. اینی بود که گفتم ممکنه دفاع کنن شما جنگجو هستید و حمله میکنید و ایشون فقط دفاع میکنن. خود شما چی خوندید عزیز؟
دقیقا مشکل همینجاست آقای دکتر. متاسفانه من با وجود اینکه کلن از بچگی بچه کنجکاو و علاقمندی بودم و اینجوری که از تعریف و تمجید معلم ها و دوستان و آشنان بر خودم برداشت کردم، بچه یعنی آدم موفقی میتونستم باشم، ولی متاسفانه به خاطر مشکلاتی که مخصوصا تو دقیقا حساس‌ترین سن که سن 17 سالگی نزدیک کنکور بود برای خانواده پیش اومد، پدرم با یکی از دایی‌ام شریک بودن و مشکلات اقتصادی و اینا به این بحثای اینجوری بینشون پیش اومد و کلا شرایط خونه خیلی به هم ریخت. پدر منم کلا همیشه آدم خیلی مضطرب و خیلی معمولا عصبانی بودن و برای همین ما سه تا خواهر هممون همین حالت رو داریم. آخری هم از هممون تقریبا یعنی مشخصه که از هممون بیشتر صدمه دیده. ولی کلا من میخواستم همین مشکل من اینه که تا سن 18 سالگی من دانش آموز خوبی بودم، عالی نبودم ولی در حد خوبی بودم، معلم ها خیلی دوستم داشتم، همیشه خیلی تعریف میکردم، گفتم که تو حتما مثلا اگه برای کنکور بخونی میتونی چیز کنی. ولی من متاسفانه بواسطه همون شرایط خانوادگی و اینکه با یک آقای تو همون گیرودار یه رابطه خیلی احمقانه ای رو شروع کردم که اصلا همش هم بیشتر خیال پردازی بود، یعنی هیچ اتفاقی هم نمیافتاد، هیچ دوستی خاصی هم نبود، ولی من برای خودم تو خونه میشستم و هی خیال پردازی مختلف میکردم و وقتمو میگذروندم جوری که اصلا دیگه تقریبا اصلا درس نخوندم برای کنکور و این مسئله خیلی خیلی من صدمه زد، هم اعتماد به نفسم هم اصلا همه دنیام خراب شد و این مسئله متاسفانه ادامه پیدا کرد. یعنی من هرچی سعی میکنم دوباره اراده خودم رو جمع کنم برای سال بعد تلاش کنم از اون ورطه‌ای که توش افتادم خودم رو نجات بدم نمیتونستم و کلا اصلا کنترل همه چیز از دستم خارج شده بود. این مسئله ادامه پیدا کرد تا اینکه من تصمیم گرفتم، چون از بچگی هم همیشه کلاس دوام میرفتم و اینا، دوباره یه خانومی توی مدرسه من گفت تو خیلی مثلا استعداد داری، اینا من میتونم یعنی یه کلاس های من معرفی کرد، گفت اینا رو بگذن به راحتی میتونی امتحانایی رو بدیم و دبیر زبان چی، و در کنارش هم یه جایی رو من پیدا کردم که به صورت بدون کنکور نام نویسی میکردن تحت نظر دانشگاه علامه تو رشته مجرد بزرگانی که اونم گفتن آینده خوبی داره، حالا مثلا اسمش اسم مدرکش مدرک خود علامه طباطبایی نبود ولی میگفتن که میتونی با هم لیسانس اونجا میتونی مثلا توی بانک یا جایی کار کنی و آینده خوبی داری. برای خودم یه همچین برنامه ریخته بودم، یه چیزی که با اون چیزی که میخواستم خیلی متفاوت بود ولی خب باز راضی میکرد تو اون شرایطی که بعد که با همسرم آشنا شدم ایشون هم خیلی همیشه از من تعریف میکرد، خیلی اصلا تعجب میکرد که چرا من نتونستم وارد دانشگاه بشم و رشته خوبی بخونم و از موقعی هم که اومدیم اینجا همیشه هر دری زدیم همون تلاش میکنیم که این کار رو بکنیم ولی خیلی خیلی مشکلات اقتصادی داشتیم، یعنی فقط با حقوق دانشجویی ایشون زندگی رو میچرخوندیم، هیچ کمکی از جای دیگه نبود و پیش نیومد شرایطش، یعنی هی من فکر میکردم که اگه صبر کنم که ایشون دفاع بکنن بعد مثلا سر کار برن بعد مالی بهتر شه بهتره که این اتفاق هی عقب افتاد. نه
حالا به من بگید آخه تو 6 سالی که تو امریکا بودید کار کردی شما؟
نه متاسفانه من تو این 6 سالم چون این شهری که ما هستیم شهر کوچیکیه و با اینکه من پرسجوام کردم ولی کاری که بتونه در مثلا کمکی بکنه که من بتونم ثبت نام کنم نبوده، خیلی حقوقای پایین، شرایط مثلا کاری بد که و صبح تا شب ولی حقوق خیلی ناچیز و من ترجیح دادم تو خونه بمونم، مخصوصا که همسرم به شدت یعنی واقعا خیلی کمک کردن، هی برای من جزوه‌های مختلف پرینت می‌گرفتن و اصرار داشتن که تو خونه سلف استادی کن من کمکت میکنم و این درس ها هر چیزای پایه‌ای هر رشته‌ای هم که تو بری به درد میخوره، فیزیک، ریاضی، شیمی، چیزایی که برای هر آدمی خوبه کمک میکنه و واقعا من کارو تو مدت‌ها می‌کردم تا اینکه یواش یواش دیگه نمیتونستم، یعنی مراحل سختی میرسید. من خودم هم همیشه درس خون بودم، ولی نه از اون آدمایی که مثلا بشینم یه بود چند نیم ساعت پشت سر هم، مثلا برای کنکورم مشکل اصلی شاید همین بود، یعنی واقعا اصلا این که بشینم یه بود چند نیم ساعت پشت سر هم درس بخونم همیشه مشکل اصلی بود. برای امتحانام با همون جزوه‌های خودم همیشه میخوندم و میرفتم سر جلسه، برای همین این یواش یواش این کارا خستم کرد و اونا هم گذاشتم کنار. به کار مستقیم مثلا یه سعی کردم مثلا موسیقی یاد بگیرم یا همینجوری تو خونه.
شما مطمئنید پدر و مادری که شاهزاده نبودن و اشراف نبودن داشتید؟ آخه این زندگی که زندگی یه آدمی که فکر کنه زندگی سخت و مشکل مالی داره نیست عزیز. یعنی من بگم که همسرم برای دوره دکترا رو میگذرونه با حقوق و یه مقدار کمک و وام دانشگاه و نمیدونم کمک دولتی داریم زندگی میکنی، ولی من حالا میخوام در سن مثلا 26 28 27 میخوام برم موسیقی ساز بزنم و بعد نرم اینجا کار بکنم که تو همون ساعتی 8 دلار 10 دلار هم که میدن به هر حال کمکیه، برای که 5 ساعتش میشه 40 دلار حداقل خرج غذای خوب ما رو در میاره. نه
بله هست.
آخه ببینید عزیز، شما درگیر زندگی نشدید، ممکنه کمبود توجه و تمرکز داشته باشید ADD، ولی بقیه زندگی رو جدی نه. حالا آدم درس و اون حرفا رو زدید، چون نمیتونم پنهان کنم، منو ببخشید، بهانه ها رو آوردید که اصلا هیچ معنایی نداشت. بعد 6 سال شما ازدواج کردید اومدید امریکا، باز اونجا هم هیچ کاری نکرد، نه درس خوندید نه کار کردید و تو خونه نشستی. همسرتونم شرایط سخت درس رو داشته و خودتون اشاره که سختی زندگی هم داشتید چون کسی هم نبوده کمک کنه، اما شما هم به خودتون کمک نکرد. چازه شما فرزند اولید، من نمیدونم چه خبر بوده، گفتید اوضاع خانواده بد بوده اونجا. حالا بذارید اگر این حرفا رو که شما زدید همسرتون شنیده باشه، حرفای منم شنیده باشه، پاسخ و واکنش ایشون چه هست؟
راستش الان ایشون متاسفانه نیستن، ولی یکی از کسایی که یعنی خودشون من تشویق میکردن که بهتره فکر کار کردن از ذهن بیرون کنی، یعنی خودشون جزو کسایی بودن ایشون، یعنی همیشه میگفتن بی خود میری، مثلا شرایط کاری سخت، خسته میشی، اذیت میشی، و پول آنچنانی هم که به درد ما خیلی بخوره و اینا که مثلا برای درس خوندن خودت مخصوصا از لحاظ اینکه کمک خرج میشه که قطعا میشد، ولی اینکه مثلا بخواد به من کمکی بکنه که بتونم درس بخونم در نمیاد، و حداقل تو خونه بخون، از مثلا تو خونه از وقت بهتر میتونی استفاده کنی تا اینکه بری مثلا سریع کاری بی خود خودتو خسته کنی.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟ همسرتون
دو تا هستن، کلا خودشون بزرگتره هستن و یه برادر 5 سال کوچیک‌تر از خودشون دارن.
رشته که میخونن چیه؟
ایشون مهندس پلیمر.
چی عزیز نمیدونم یعنی چی؟
رشته پلیمر هست، یه زیرشاخه از شیمی میشه. ماکرومولکول.
آها. به من بفرمایید که بعد از این که تحصیلاتشون تموم شد شما تصمیم دونید که اینجا بمونید یا برگردید ایران؟
نه ما قطعا تصمیم اینه که اینجا بمونیم. من الان هم خودم دارم مدارکی که برای ثبت نام در دانشگاه هست، یعنی مثلا امتحان تافل، ACT یا سرتی، چیزایی که معمولا شاید لازم باشه رو خودم رو آماده کنم، این که مدارک همون چیز من بلافاسته بعدی که ایشون دفاع کردن و ما مشخص رو جامون من اپلای کنم یه دانشگاهی. مشکلم ولی اینه که اونجوری که دلم میخواد مثل همیشه نمیتونم درس بخونم.
ببینید عزیز، شما دو تا احتمال دارید، یا کمبود توجه و تمرکز مسئله شماست که احتمالش هست، دوم این که شما فکر باید مهمونی اومدید. نمیخوام بیش از این بگید، اصلا زندگی نیست عزیز، اصلا پاشیده میشی. بدترین کار دنیا بیکاری، بدترین کار دنیا تو خونه نشستن و بیکار بوده، بلکه اصلا با بدن انسان سازگاری نره، با مغز سازگاری نره. طبیعت اصلا هم چیزی رو درست نکرده عزیز. و شما از این که بعدم همسرتون برگرده بگی میرین خسته میشی، باید خسته بشی. من بچه هم بازی میکردن، میبنن آب بخورن، گفتم برید یه گیم دیگه بازی کنین، بعد اون وقت میفهمید آب چه لذتی داره، میامدن له له میزدن برای آب. هیچ وقت سختی ما رو از پا در نمیاره، سستیه که ما رو از پا در میاره. و شما به نظر من اگر ADD دارید یه زمینه برای افسردگی دارید پیدا میکنید، میفتید عزیز.
بله اتفاقا دقیقا اخیرا مخصوصا خیلی خیلی همون مسئله افسردگی برام پیش میاد به صورت دوره‌ای، یه دوره‌ای خیلی اصلا انگیزه هیچ کاری رو ندارم و من خودم آدمی هستم که فعالم، یعنی آدمی هستم که به شدت از تو خونه موندن و کار نکردن و بیرون نرفتن اینا خیلی همیشه هم میترسیدم و این بلا بالاخره هم سرم اومد. یعنی هیچ وقت تصور نمی‌کردم که مثلا ازدواج کنم، با اینکه مادر خودم خانه دار بود، مثلا همون دیدن اون برای من این حالت رو ایجاد می‌کرد که من حتما در آینده دانشگاه برم درس بخونم که بتونم تو جامعه فعالیت داشته باشم. ولی متاسفانه یعنی تو ایران اگه میموندیم به مراتب خیلی شرایط بهتری داشتم، ولی متاسفانه اینجا که اومدیم حالا به خاطر تنبلی خودم نمیدونم واقعا.
همین شما اینجا رفتید مجالس ختم و یاد بود که راجب مرده یه چیزهایی میگن که اصلا همچی آدمی با این خوبی تو دنیا وجود نداشته، یعنی برخی از آدم ما تو مبهوت میمونه این موجود اصلا چرا مرد، خدا اگر اینو تونست تولید بکنه باید به عنوان نمونه شاهکارش که به خودش گفته فتبارک الله و احسن الخالقین اون رو نگهش میداشت. شما باز رفتی تو همون حرف عزیز، نه خیلی رویایی هستید شما، یعنی اصلا تخیلتون بیداد میکنه. و من فکر میکنم علت این که همسرتون به شما جلب و جذب شدن به خاطر کاملا متفاوت بودن شماست، ولی opposite attract and then attack، اول جذب میکنه بعد حمله رو شروع میکنه. نه ببینید عزیز، موضوع افسردگی شما، ADD شما و افسردگیتون حالا به نظر من مسئله جدی است و بعدم ناچار شما به دلیل ADD رفتید تو دنیای رویا و تخیل و مکانیزمی که برای درد نکشیدن دارید ماجرای تخیلاتتونه. چون ما از سه طریق در کودکی درد نمیکشیم، یکی ماهی چاونه، یکی تنفسه، یکی تخیله، و شما از اون استفاده کردید ولی میفتی عزیز، برای که یه هواپیمایی رو به آسمان بردی با بنزین کم و راه جایی هم برای در حقیقت فرود نیست جز سقوط. منو میترسونی عزیز، برای که نمیخوام اذیتت کنم، لطف کردی تلفن کردی، ولی اصلا حرفات به واقعیت و به مسئولیت ارتباطی نداره. یعنی یک جهانی رو توصیف میکنی که اصلا نیست و بعدن خودت رو در ارتباط با دنیای قرار میدی که اصلا وظیفه و مسئولیت تو این نیست عزیز. یعنی این حالت کودکانه رو حفظ کردی، یعنی از یه نظر به نظر من شما 3 ساله اید، 30 ساله نیستید. همسرتون هم این کودکی و برحال بازی که با تخیل زبان میکنی رو خوشش آمده، میتونم بفهمم، برای که اون خسته است از اون همه دقت و بنابراین دنبال یه جایی میگرده بدون هیچ قاعده ای و شما نمونه و برجسته اونید. یعنی شما به یک اعتبار اوقات فراغت او هستید، ولی به زودی زود شما میافتید و ایشون دیگه نمیتونه کنار شما بمونه عزیز. به نظر من ای بس های کمی دارو میخواید، یک تشخیص دقیق درست میخواید. کدوم منطقه امریکا هستید؟
ما تو اوهایو هستیم، شهر اکرون.
من نمیشناسم، یعنی باش آشنا نیستم. ببینید شاید بتونید یه ایرانی پیدا کنید، خانم های باشه بهتره، یه روانشناس خوب، یا از طریق حتی تلفن، چون موضوع شما مسئله خیلی روان درمانی نیست بلکه ماجرای کاگنیتیو ذهنی شماست، اونم از راه دور میشه. کمک بگیرید، همینقدر که ذره وضعتون بهتر شد عزیز کمک بگیرید، یه مقدارم بیشتر بخونید. یادتون باشه موجوییم که آسودگی ما عدم ماست، ما زنده به آنیم که آرام نگیریم. شما اگر بخوای آروم بگیری از پا در میای. یعنی این وضع رو بری عزیز، به 40 سالگی برسی دیپریشن تو رو از تو رخت خواب بیرون نمیداره، میمونی اونجا. برای که از نیروها و امکاناتت استفاده نکردی، با تخیل داری زندگی میکنی و این با واقعیت نمیخونه عزیز. دنیا یه مقدار سفتر و سختره. من حتی اگر قرار بود تو رو میدم میگفتم برو در روز یه جای زمین رو بکن بعد زمین رو پر کن، که هیچ کاری هم نکرد. ولی این که بشینی بهانه در بیاری که پولی نمیدن و چنین و چنان، ندن اصلا، قصه قصه پول نیست. ببین عزیز، ما تو دنیایی هستیم که کار بود و نبودش و نوع کار ما رو میسازه یا ویران میکنه. امروز ماجرا ماجرای شغل و کاره. این سیستم اصلا با این نوع خاموشی به جایی نمیرسه. من میشه گفتم انسان یه پرنده است در آسمان، تا زمانی که پرواز میکنه و پر میزنه تو هوا، سختی پر و بالش رو بس، دیر یا زود زمین میخوره. من از اون نگرانم. یه کمی دنبال افسردگیت برو و یه کمی هم دست از این بازی ذهنی بردار عزیز. حتی یه کاری رو به نظر من بگیر، با وجودی که به همسرت هم بگو توصیه من، یه کاری هم بگیر که اصلا درآمدی هم نداره، اصلا والنتیر ببرو تو مدرسه بچه ها رو کمک کن، ولی یه کاری بکن، تو خونه نشین. بدترین کار تو بیکاریه، مواظب به اون باش. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
فقط یه سوال دیگه میتونم فقط بپرسم در مورد همین، اینکه نمیتونم الان اونجوری که دلم میخواد چندین ساعت درس بخونم، این مشکل
اصلا معنی نداره. اصلا منم اصلا دلم نمیخواد درس بخونم. ببین بازی همینجاست دیگه، اصلا از 100 تا دانشجو 99 تاش نمیخواد بخونه. شما چی میگی عزیز؟ نمیتونی بخونی؟ بخون. نه شما گفتم یه جوری یاد گرفتی که زندگی فکر کردی مهمونیه. مهمونی نیست عزیز، یه ذره جدیست. بد جاییه یه کمی جدی بگیرش. به هر حال مواظب خودت و همسرت باش. خوشحالم باهات صحبت کردم. مرسی عزیز.
خیلی ممنون باشم. خدا
حافظ. شنگ و رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس
همون ساعتا کنج خانه میشستم، مثلا مغز تکان نمیخوردم، تا اینکه با برنج دونار آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشن بلند، خوش ری، خوش عطر، خوش پز، مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت
اینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریش احساس میکنی تو شالیزر داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونار میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.